وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام یاد خدا و با امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. خدا رو سپاس گذارم که توفیق مذاکره علم عطا فرمود و زمینه آشنایی و معارف توحیدی را فراهم ساخت. اون چه که از دنیا و آخرت می طلبیم شناختن اوست، معرفت به اوست. الحمدلله منت از جانب او تمام. انشاءالله زمینه و استعداد هم تمام باشد که تمام و تمام فوق تمام خواهد بود. مقدماتی رو جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، فقط یه اشاره کوتاهی علاوه بر اون چه که عرض شد داشته باشم و به سخن امیرالمؤمنین علیه السلام بپردازم. اون اینه که ممکنه برخی از نکاتی رو که در شرح سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام خدمتتون عرض میکنم نکته ای باشد که دیگران نگفته باشند. اصرار بر این ندارم که آنچه دیگران گفته اند قابل نقد است و آنچه که بنده ارائه می کنم نقد ناپذیر. عنوان یک احتمال نسبت به شما خدمتتون عرض می کنم، اگرچه از نظر بنده آنچه که عرض می کنم از دقت بیشتری برخوردار است نسبت به آنچه که پیشینیان که رحمت خدای متعال بر آنها بود باشد گفتند. بنابراین اگر جایی خلاف آنچه که در ذهن دارید گفته شد به این احتمال میگذارید که بسا قابل بیان باشد. خب درباره عبودیت میگفتیم، اولین جمله از سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام را خدمتتون عرض کردم که آغاز خطبه است: عباد الله ان من احب عباد الله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه. خب عبودیت رو عرض کردم خدمتتون که جلسه گذشته چه اهمیتی داره. یک کلمه دیگر بد نیست بگم، نه برای این که فقط شرافت عبودیت رو گفته باشم که در جلسه گذشته کم بیش گفته شد، بلکه از جهت دیگری. این نکته رو همگی شنیدیم و همگی میدانیم و گفتیم و اون اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معراج داشتند و معراج های حضرت هم برخی نقل کردن متعدد بوده، تا 70 بار هم نقل کردند. و همینجا اضافه کنم خدمتتون که معراج های حضرت ختم مرتبت پیوسته بوده است، اختصاص یک شب یا یک ساعت یا بخشی از عمر شریفشون نداشت، بلکه پیوسته در عروج، یعنی طی مراتب متعدد هستی وصول به اصل هستی و مبدا و معدن هستی و بازگشت به خلق داشتن پیوسته. خود معراج هم که میدونید که اگر چه که اصطلاح شده، معراج یعنی گذشتن و فرا رفتن از یک مرتبه از هستی و وارد شدن به یک مرتبه دیگر. کسی که از مرتبه جسم و بدن خارج بشود به مرتبه نفس وارد شود، این معراج نفسانی دارد. کسی که از مرتبه نفس عبور کند و به مرتبه قلب برسد، این معراج قلبی دارد. کسی که از مرتبه قلب به مرتبه روح برسد، حالا اگر کسی بود که پیوسته از مرتبه بدن به مرتبه نفس، از نفس به قلب، از قلب به روح، از روح به سر، خفی، اخفا و همینطور تا جایی که قابل بیان نیست و قابل ذکر نیست چون وحدت حقیقی است. این هم یک نوع معراج هست، معراج انسان کامل و ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و به صورت طبعی و فرعی خاندان مطهر آن حضرت و به صورت باواسطه خلص و ویژگان از محبان آن حضرت از این قسم است که معراجشان عبور از یک مرتبه ورود و مرتبه دیگر نیست، بلکه عبور از یک مرتبه، بلکه همه مراتب و ورود در محضر خدا و ورود در اصطلاحاً اندالله. اینو بشکن به اراج. خب کسانی که وجود تام و تمام داشته باشن پیوسته در حال معراج هستن. سر این که گفته شده است شب معراج نه روز معراج، چون معراج در باطن اتفاق میفته، یعنی در نفس، یعنی در قلب، یعنی در روح. خب پیداست که نفس نسبت به بدن شب است، قلب نسبت به نفس شب است و همین، یعنی هر کدام باطن دیگری، هر کدام مخفی‌تر نسبت به فروتر از خودش، هر کدام پوشیده و پنهانی‌تر و ظلمانی‌تر از دیگری است. به گونه ای که کسانی که در چطور ما انسان‌های معمول متعارف در روز خیلی چیزا رو می‌بینیم، شب چیزی رو نمی‌بینیم، اهل اجسام و اهل طبیعت چیزی از نفس نمی‌بینند، اهل نفس چیزی از قلب نمی‌بینند، چیزی اهل قلب چیزی از روح نمی‌بینند و همینطور تا آخر. در معراجی که به این بچه که خدمتتون عرض کردم برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مکرر و مکرر بلکه پیوسته و تو در تو اتفاق افتاده، بلکه پیوسته جاری بود، این نوع معراج، خدای متعال بر حسب ظواهر قرآن در این مرتبه، یعنی در معراج که اشرف حالات یا اشرف مقامات یا اشرف اوقات یا اشرف درجات و مراتب وجود اقدس ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم هست، آن خدای متعال آن حضرت رو مخاطب قرار داد به عبد. اسمی بهتر از عبد و مقامی بالاتر از عبودیت نبود تا خدای متعال او را مخاطب قرار دهد. حتی برخی از نامهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نامهای بسیار ویژه است، آنقدر ویژه است چنان که در جای دیگر عرض کردم برای ما قابل فهم نیست. برای کسانی قابل فهم است که به حقیقت توحید دست پیدا کرده باشد. عنوان نمونه احمد، برخی از اسما مانند حمید قابل فهمه، محمد صلی الله علیه و آله و سلم قابل فهم است، خب مقدس است از هر گونه عیب و نقصی. اما اسمایی مانند احمد از اسمایی است که خلص از اهل توحید، ویژگان از موحدان و واصلان به حقیقت توحید میتوانند آن را ادراک کنند و بفهمند. در اون مرتبه که هم مرتبه اسمی است، اون اسم هم مرتبه اسمی است و هم مرتبه فعلی، در مرتبه اسمی با اسامی دیگر چندان تفاوتی ندارد، به تعبیر دیگر افعل و تفضیل است، یعنی ستوده ترین، حمد شده ترین، پاک ترین. اما در از حیث فعلی، یعنی کسی که او، یعنی خدای متعال آن کس را می ستاید و او را حمد می کند. خب این مربوط به درجات عالیه توحید است. حتی این اسم هم در معراج گفته نشده است. این اسم میدونید که اسم حضرت است در آسمان ها، یعنی در مراتب کسر، یعنی در آسمان اول، دوم، سوم، همینطور هرچی بالاتر میره این احمد بودن تقویت میشه، شدیدتر میشه، به گونه ای که در جایی میرسد که جز حیثیت محمود بودن برای خدای متعال هیچ حیثیت دیگری ندارد. حتی این حیثیت هم حیثیت عبودیت محض نیست، این هم از مراتب عبودیت است. بنابراین خدای متعال چنان که سبحان الذی اسرا بعبده اوها الی ربک الی عبده ما اوها، عبد در مرتبه معراج حقیقی بهترین کاملترین اسم، ویژگی، صفت و تعین اتم درجات هستی است. خب بنابراین همین اندازه در کرام بزرگی و شرافت و اهمیت عبودیت بست. البته بیشتر مقصودم این بود که معراج رو هم اشاره خدمتتون کرده باشم که برای عبودیت اهمیت داره، یعنی در فهم عبودیت تأثیر داره. خب حالا اولین جمله اینه که عباد الله، بندگان خدا، ان من احب عباد الله، بهترین بندگان خدا. اولین نکته که خدمتتون عرض کنم اینه که البته حالا این نکته رو ممکنه جای دیگه هم دیده باشید و گفته شده باشد، اون اینه که اولا تمام بندگان خدا محبوب خدا هستند. سخن در اینه که کدام بنده محبوب تر است، کدام بنده محبوب ترین است، کدام بنده محبوبیتش برای خدای متعال حد و اندازه ندارد، نامتناهی است، کدام بنده فوق نامتناهی است، کدام بنده محبوبیتش برای خدای متعال فوقیتش در عدم تناهی هم نامتناهی است. در این سخن هست. و الا کسی باشد که محبوب خدای متعال نباشد، منفور خدای متعال یا مبغوض خدای متعال باشد، به گونه ای که تحمیل شده بر او باشد، میدانیم و میدانید که فاعل آنچه را که ایجاد میکند، آنچه را که میآفریند، چیزی جز اشیا و امور همسنخ خود نیست، چیزی جز آن چرا که میخواهد و میطلبد و دوست دارد نیست. اگر چیزی رو دوست نداشته باشد، نخواهد، نطلبد، مراد او قرار نگیرد، خب اگر مراد نبود یعنی کراهت به او تعلق میگیرد، و اگر کراهت فاعل به چیزی تعلق بگیرد، آفرینش آن چیز و آن موجود امتناع عقلی دارد. امتناع عقلی هم به این معنا که اگر موجودی که مراد نیست، مکروه و منفور است، آفریده شود، یعنی خلاف اراده حق تعلق تحقق پیدا کرد، و چون اراده حق تعالی با مشیت او، با علم او چیزی جدای از هم دیگر نیستن، لازمش اینه که چیزی در خارج از حوزه قدرت و اقتدار و سلطنت خدای متعال رخ داده باشد. و این یعنی تمام اسماء و صفات خدای متعال را، هم صفات ایجابی و هم صفات سلبی را نقد کردن و رد کردن و ایراد کردن، به طور کلی توحید را نقد کردن. بنابراین آنچه که در عالم هستی از هر فاعلی رخ می‌دهد، چه فاعل طبیعی باشد، چه فاعل علمی باشد، چه فاعل شوقی باشد یا چه فاعل عشقی باشد، هر کدام از اینها که باشد، اولا چیزی را ایجاد می‌کند که محبوب اوست، بدین سبب که همسنخ اوست، بدین سبب که سلفیتش هم، بدین سبب که آنچه را که ایجاد می کند مرتبه از مراتب وجود خود است، مرتبه از مراتب ظهور خود است، جلوه از جلوه های خود است، نه چیزی بیرون از ذات خود تا منفور و مکروه و مانند اون باشد. علاوه این که در یه جایی در مباحث توحیدی جای دیگر خوندید که خدای متعال ضد ندارد، ند ندارد، مخالف ندارد، مباین ندارد، و وقتی ضد ندارد چگونه میتواند چیزی مکروه او باشد و منفور او باشد؟ وقتی کسی یا خدای متعال ند ندارد، معارض ندارد، مخالف ندارد، چگونه میتواند چیزی منفور و مکروه او باشد؟ بنابراین مجموعه عالم هستی از صدر تا ساقه، از ذره تا ذره، آنچه که در عالم هستی هست، از اولین تعیان تا اسفل سافلین بدون استثناء همه محبوب خدای متعال هستند. البته این محبوبیت به معنای بهش رفتن نیست، این محبوبیت به معنای جمال نیست. محبوبیت هم میتواند به معنای جمال باشد، هم میتواند به معنای جلال باشد. بسیاری از چیزها رو ما دوست داریم، کفشامون رو دوست داریم، ولی کفش و جاشون جا کفشی است. اما انگشترمون هم دوست داریم، انگشترمون جاش تو جا کفشی نیست. اما بنده که اما میذارم، اما رو دوست دارم، اما رو سر من جا داره. جورابم هم دوست دارم، اما جورابها جای زیر پای بنده است. فرشامون رو دوست داریم زیر پامون، برخی چیزهای دیگر رو دوست داریم رو سرمون میذاریم. در نتیجه ضمن این که آنچه که در ظاهر شریعت گفته شد محفوظه، یعنی هر کسی متناسب با استعداد، قابلیت، فعلیت و افعال، اخلاق، معارفی رو که دارد در جای معینی قرار میگیره، ولی هم اون جا و همون موجودی که در اون جا قرار گرفته محبوب خدای متعال هست. این مبغوض بودن یا مکروه و منفور بودن به معنای تشریع است، یعنی این که این چیزیست که برای شما نمیپسندم چون شما تاب تحمل ندارید. این که خدای متعال کفر را برای انسان نمیپسنده، مکروه خدای متعال، چون مکروه ماست. اون چی که مکروه ماست، مکروه اوست به تبع، یعنی ما نمیتوانیم اینو تحمل کنیم. جهنم رو ما نمیتوانیم تحمل کنیم، خدایی هم که ارحم و راحمینه ناتوانی ما را رحم میکند. بنابراین 124,000 پیامبر بر حسب نقل فرستاده است، میلیون ها ولی و وصی فرستاده است که مراقب باشی آنجا که مبغوض شماست و مکروه شماست نروی. اما اگر کسی رفت در اونجا قرار گرفت، آن چرا که بر او وارد می شود بی واسطه بر خدای متعال وارد می شود، غمی، دردی، گرفتاری و مشکلی که بر او وارد می شود بر خدای متعال وارد می شود، البته خدای متعال تحمل می کند با سختی، بنده نمی تواند تحمل کند اگرچه با سختی. حالا این جمله اخیر دیگه مربوط مباحث توحید است که در جای دیگر گفته شود. پس بنابراین اولا عباد الله، در عالم هستی غیر از بندگی نیست. آن چرا که خدای متعال آفرید فعل او باشد، فیض او باشد، فضل او باشد، یا جلوه او باشد، وجه او باشد، عکس او باشد، هر کدام که باشد، عالم هستی وجه الله باشند یا فیض الله باشند یا فعل الله باشند یا خلق الله باشند، بدون استثناء همه با خدای متعال یا صفتی از صفات او یا اسمی از اسماء او شباهت و سنخیت و تناسب دارند، و وقتی تناسب که داشتن محبوب خدای متعال هستند. کسی که با یک اسم تناسب داشته باشد از یک جهت محبوب خداست، کسی با دو اسم تناسب داشته باشد از دو جهت محبوب خداست، کسی با صد اسم تناسب داشته باشد از صد اسم، از صد جهت محبوب خداست. حالا اگر کسی باشد که من جمیع الجهات و الحیثیات همسنخ خدای متعال باشد، من جمیع الجهات و الحیثیات وجه الله باشد، که اصطلاحا ولی الله اعظم گفته می شود، ولی الله کامل گفته می شود، من جمیع الجهات و الحیثیات محبوب خدای متعال هست. به همین سبب است که چنین انسانهایی که البته احب هستند، محبوب ترین هستند، اینها نفس کشیدنشون چنان محبوب خداست که در یک نفس کشیدن تمام معراجهای ممکن را طی می کنند، تمام مراتب عالم هستی را طی می کنند. چنان که آنجا که درباره امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که ضربت علیین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین یا ثقلین، یک ضربه امیرالمؤمنین افضل است از عبادت جن و انس از آغاز عالم هستی که آغاز ندارد تا انتهای عالم هستی که انتها ندارد، یعنی همان اندازه آثار و نتایج کمالی و همان اندازه آثار و نتایج محبوبه خدای متعال را به همراه دارد. اینجا گفتن در ذیل چنین روایات و احادیث و منقولاتی گفته شده است که نه فقط ضربه امیرالمؤمنین در جنگ خندق، هر ضربه ای که آن حضرت در هر جا که داشته است همین ویژگی رو دارد، بلکه هر کاری که آن حضرت هر جایی که انجام داده است همین ویژگی رو دارد، بلکه هر نفسی که امیرالمؤمنین فرو میبرد همین ویژگی را دارد که افضل است از عبادت جن و انس. به این جهت که خدمتتون عرض کردم چون من جمیع الجهات و الحیثیات ظهور اوست، من جمیع الجهات و الحیثیات با او سنخیت دارد، محبوبیت برای او دارد. و همین خاطرم هست که فرمود در سخن دیگری بر حسب نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ادر الحق حیث و مادار، حق را به گرد امیرالمؤمنین علیه السلام بچرخد، نه اینکه حق محوری باشد که علی به گرد او بچرخد، نه، محور علی ابن ابی طالب علیه السلام، سر انبیا و اولیا از ازل تا به ابد، جان همه انبیا و اولیا از ازل تا به ابد محور حق است. هر چه به گرد او بچرخد می شود حق، به میزان چرخش سهمی از حقانیت دارد، و هر چه حقانیت او بیشتر، یعنی گردش او بیشتر است، سنخیتش با او بیشتر است و شباهت و در نتیجه محبوبیتش برای امیرالمؤمنین بیشتر است. پس یک نکته رو خدمتتون گفتم که اولا همه عالم هستی از آغاز تا انجام، از اول تا آخر، ریز و درشت بدون استثناء، همه حیثیت و جنبه عبودیت خدای متعال را دارند. تفاوت موجودات با یکدیگر، تفاوت آنها با انسان، تفاوت انسانها با یکدیگر، تفاوت انبیا و اولیا با یکدیگر، تفاوتشون در مراتب عبودیت است، شدت و قوت در عبودیت است. چون همه حیثیت و جنبه عبودیت رو دارن و در عالم جز حق و عبد چیزی نیست و این دو هم دو نیستند، ولی اینجا حال جای بحث و گفتگوش نیست. دو چیز اگه در عالم باشن، یکی حق تعالی از خدای متعال، یکی هم بندگان و شق سوم وجود ندارن. نکته دوم اینه که چون همه بنده خدا هستن و در نتیجه با خدای متعال سنخیت دارند، دست کم همه فعل خدای متعال هستند، بنابراین همه محبوب خدای متعال هستند، تفاوتشون در مرتبه محبوبیت است. این دو نکته. خب برای اینکه نکته سوم رو خدمتتون عرض کنم، پس می‌خوام درباره این صحبت کنیم که چون همه عبدن و همه محبوبن، ولی محبوبیت دارای درجات متعدد و نامتناهی، چنان که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که همه اون چرا که در مورد خدای متعال و در عالم هستی گفته می‌شود، حالا عبادت یکیه، ایمان یکیه، صدق یکیه، چنان که امور دیگر هم اشاره کردم، اینا دارای درجات تشکیکی نامتناهی است. بنابراین محبت هم همین گونه است، محبوبیت خدای متعال هم همین گونه است که داره درجات نامتناهی است. حالا اون عالی ترین درجه محبوبیت برای خدای متعال چیست؟ همه محبوب خدایند، محبوب ترین که بالاتر از اون قابل تصور نیست، نه فقط قابل تحقق نیست بلکه قابل تصور نیست، نه فقط با علم حصولی قابل فهم و درک نیست، با علم شهودی حضوری هم قابل ادراک نیست، چون تحققش در هر یک از مراتب عین ممکن نیست، نه در ذهن، نه در دل، نه در قلب، نه در وجود خارجی، نه در وجود خارجی طبیعی، نه در وجود برزخی، نه در وجود عقلی، نه در وجود اسمایی، هیچ کجا امکان پذیر نیست. اون عالی ترین درجه کدام درجه است؟ خب وقتی مرتبه، یعنی مرتبه محبوبیت مطلق. خب چون محبوبیت یا حب با عبودیت برابره، مرتبه محبوبیت مطلق عبارت است از مرتبه عبودیت مطلق. مرتبه عبودیت مطلق چیست؟ این عبارت رو ملاحظه بفرمایید که عبدن اعانه الله علی نفسه، اون بنده ایست که محبوب ترین بنده که بالاتر از اون قابل تصور و تحقق نیست، اون محبوبیت بنده ایست که اعانه الله علی نفسه، خدای متعال او را بر نفسش کمک کرده است. ابتدا معنایی که دیگران گفتن، البته شکر الله مسائیه، بسیار هم خوب گفتن، دقیق هم گفتن و به اندازه خودشون. اون ابتدا خدمت عرض میکنم با اون اینه که محبوب ترین میگم بنده ایست که خدای متعال این بنده رو کمک کرده تا بر نفس خودش غلبه پیدا کنند. خب برای اینکه این معلوم بشه که یعنی چی، خب طبعا باید که یه دست از آیات و روایاتی رو که داریم، مثلا نفس، نفس انسان نفس اماره هست، خب نفسی که اماره هست و آدمی را به جهنم میبرد و خلاف مقتضای فطرتش سوقش میدهد، خب این با دشمنی دارد. روایات هم فراون که اعدا عدوک نفس کلکی بین جنبه، دشمنترین دشمنان تو کیه؟ نفس توست، نفس توست که تو را به بدیها، به ضعف، به کوتاهی، به قصور، به تقصیر و مانندانها سوق میده، تشویق میکنه، تحریک میکنه و مانندان. پس برای این که این معنایی رو که همگان تعریف کردن روشن بشه، باید ابتدا بگیم ما یه نفسی داریم که این نفس با ما دشمن است. خدای متعال میاد به ما قوت میده، کمک میکنه تا بر این نفس غلبه پیدا میکنیم. شواهدی که این تعریف داره و شواهدی رو که در واقع میتوان برای اون ارائه کرد، نمونش رو وقتی که حضرت بر حسب نقل فرمود که شما همه نفسی دارید که شما رو اقوا میکند، میفریبد و مانند آن، از حضرت پرسیدن که شما هم چنین نفسی دارید؟ یا در برخی از تعبیرها شما شیطانی دارید که او شما رو میفریبد؟ سوال کردن شما هم این شیطان رو دارید؟ بر حسب نقل حضرت فرمودن که آری من هم دارم، ولی نفس من یا شیطان من در آغاز ورودم به جهان طبیعت به من ایمان آورد و تسلیم شد. چون تسلیم شد، چیزی که خلاف اقتضای ذات و فطرت و وجود من باشد او طلب نمی کند، تا چه رسد به این که اظهار کند. خب ویژگی مخلصین همین گونه هستن که ورودشون در جهان طبیعت با خروجشون از جهان طبیعت برابر است، ورودشون در جهان در جهنم با خروجشون از جهنم برابر است. همان پایی را که در جهنم میگذارند همون پا خارج از جهنم میشود، نه اینکه یه پاشون رو در جهنم قرار بدن با پای دیگر برون این عمود بشود در جهنم مکس کند برای 1000 ثانیه تا اون پای دیگر جهنم عبور کند، بعد اون پای دیگر عبور کند، این پا رو همراه خودش ببره. وقتی وارد جهان طبیعت که میشن اینگونه نیست که با یه پایشون یک مکس کوتاهی داشته باشن. ما معمولا وقتی هر جایی میخوایم بریم یه پامونو میگذاریم، مثلا از یه جوی بزرگی میخوایم عبور کنیم، یه پامونو میگذاریم وسط این جوی تا اون پای دیگه‌مون رو عبور بدیم. اما این پایی که تو جوی آب قرار گرفته یه لحظه باید توقف کنه، اون بستگی به سرعت ما داره. اکثر خلق عالم وقتی وارد جهنم که میشن اینگونه هستن که یا یه پاشون وارد قرارم یا هر دو پاشون، یا اصلا خودشون متوقف میشن سالیان درازی عبور تا از جهنم عبور کنن، چون جهنم هم مسیر بسیار طولانی است. اگر کسی بخواد به سرعت طبیعی از جهنم عبور کنه به 1 سال، 2 سال، 5 سال، 100 سال، 200 سال نمیتونه عبور کنه. اما انسان کامل یا مخلصین به ویژه خاندان پیامبر علیه السلام به تبع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عبورشون از جهان طبیعت با ورودشون برابر است، چنان که ورودشون در جهنم با خروجشون برابر است. اما دیگران اینگونه نیستن. خب با توجه به این که ما چنین نفسی رو داریم، شواهدش هم الان برخیش رو خدمت رو عرض کردم، شواهد بسیار زیاده. بنابراین ما یه نفسی داریم دشمنه، این نفسی که دشمنه غیر ما نیست، ولی همه ما هم نیست. مثل اینه که ما مراتب مختلف وجودی داریم، یک مرتبهش نفس اماره است، یکی دیگهش لوامه است، یکی دیگهش مطمئنه است، یکیش قلبه، یکیش روحه، مراتب مختلف. اونی که سبب غفلت می شود، سبب فریب می شود، سبب توقف در عالم طبیعت و در نتیجه توقف و رکود در انفعال، رکود در فقدان، توقف در فقر، توقف در ناداری و در نتیجه سستی و تنبلی و مانند اونها می شود، همین نفسیست که بین جنبه. خب خدای متعال میگه محبوب ترین بنده من کسی است که میام کمکش میکنم، اون نفس را کنترل میکنه، اون نفس را مقیدش میکنه، اونو زندانیش میکنه، اونو حبسش میکنه، اونو لگامش میزنه، افسارش میزنه و اجازه بهش میده بدون اجازه حرف بزنه، بدون خواست او اراده کنه، توجه کنه، میلی کنه، تصوری کنه. خب این یک معنا. خب با این معنا کمبیش همه آشنا هستیم. البته معنای بسیار بزرگی است، معنای کمی نیست. بسیاری از معارف ریشه در همین جا داره. اولین قدم برای سلوک همین است که کنترل کنید. کیو؟ چون که در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، در ضمن پاسخ به برخی از پرسش‌ها عرض کردم صادرات را، واردات را. وقتی کسی میتونه صادراتش رو کنترل کنه که وارداتش رو کنترل کنه. واردات کدام از همینه که به چشم ما میاد، به گوش ما میاد. این نفس رو برای اینکه کنترل کنیم آیا خودمون میتونیم یا نمیتونیم؟ خب به تنهایی اگر میتونستیم که همه کنترل کرده بودن. این که میبینیم که خدا قلب به ما داده، عقل به ما داده، فهم داده، هوش داده، این یه بخشش. مربی بهمون داده، اینم یه بخش دیگر. معلمان، اینم یه بخش دیگر. انبیا رو فرستاده، اولیا رو فرستاده، نفحات و خواست و خودش رو فرستاده، ماه مبارک رمضان رو فرستاده که یه شرایطی رو فراهم کرده برای کنترل این نفس که آنی خدا بر این تحقق پیدا کنه. شرایطی فراهم کرده که نفس بکشید عبادت است. برخی رو میبینم که حالا هم میگن و هم شرح میدن و مخصوصا چون از این رسانه‌های عمومی و جمعی هم پخش میشه، مثل رادیو و تلویزیون هم پخش میشه، یک کمکی کم توجهی درش وجود داره. با اون این که میگن حالا اگر چه گفتن که شما یک آیه قرآن بخونید به معنی ختم قرآنه، ولی فکر نکنید که مثلا واقعا همین گونه است، ما پس یک آیه بخونیم؟ این گونه نباید گفت. این که گفتن که ما در ماه مبارک رمضان اگر نفس بکشیم نفسامون عبادته، یه وقتی خوش خیال نباشید که فقط نفس بکشید، نه، وقتی نفس کشیدن در ماه مبارک رمضان عبادت است، اونم عبادت خالص است، نفس بکشید. و اگر نرسیدید به کمال مطلقتون، از اون کسی که به شما گفته است نفس کشیدن عبادت خالص است، از او طلب کنید و او جوابگوست. حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم نمیخواد کسی رو ادخال کنه، خدایی نکرده علیاذ بالله اقوا کنه، گول بزنه، بگه البته نفس یعنی خوبه، با ماهای دیگر فرق داره. نه، کسی که در این ماه نفس میکشه مثل اینه که در ماهای دیگر زار زار داره گریه میکنه، مثل اینه که در ماهای دیگر در اوج عبادت است، در اوج بندگی است، در اوج نماز است. نه نماز شب میخواند که نماز شبش کنار کعبه میخواند، طواف کعبه میکند، زیارت ولی الله میرود. کسی که در ماه رمضان نفس میکشد اینجوری است. تعبیر دیگر اینه که با همین نفس کشیدن، اگر کسی نفس کشیدنهای خودش را بی خاصیت نکند، خراب نکند، از بین نبرد، با نفس کشیدن در ماه رمضان میتواند کسی به اعلی علیین برسد، به جایی برسد که به تبع ملحق به انبیا و اولیا بشود. این که گفتم خوابیدن عبادت، خوابیدن حقیقتا عبادت است، عبادت خالص هم هست. بخوابید، با این خوابیدنتون ملحق به انبیا و اولیا بشوید، بقیه سر رو سیر تبعی داشته باشید. اما اگر کسی میخواهد چیزی بیشتر از اینها، حالا در همین بحث امروز در عبودیت و عبادت خدمتتون عرض خواهم کرد، اگر کسی بیشتر از این میخواهد، اگر کسی بیشتر از بهش میخواهد، بیشتر از فرار از جهنم میخواهد، خب چیزای دیگر هم انجام بدهد. به تعبیری دیگر اگر کسی اینها را نمیخواهد، خدا را میخواهد، میگه همراه ما نفس کشیدن، بگو لا اله الا الله، بگو الله اکبر، بگو سبحان الله، بگو الحمدلله. نه اینکه نفس کشیدن عبادت نیست، نفس کشیدن عبادت کامل است. اما اگر کسی این عبادت را برای وصول به اجر و پاداش و جزای خیر و آسایش و راحتی در بهشت خواهد، مطمئن باشد، به یقین بداند که با نفس کشیدن میتواند به او برسد. البته پیداست که باید واجباتش رو انجام بده، چون اگر واجبات رو انجام نده معناش اینه که اون نفس کشیدن که خیلی خاصیت داشت از بینش برده. البته باید محرمات رو ترک کنه، چون اگر محرمات ترک نکنه یعنی همینطور یه پره رفته بالاتر دوباره برگشته سر جای اول خودش، صد طبقه رفته بالاتر از اون بالا افتاده پایین‌تر، لیز خورده اومده پایین‌تر. این که باید که بفرمایید که گناهان رو ترک کنه واجبات رو انجام، این به خاطر امر دیگری است، نه این خاطر است که خاری اینجالو گفتن عبادت ولی خودش خیلی جدی نگیرید، نه جدی جدی بگیرید. منتها عبادت ها با هم دیگه تفاوت داره، تفاوت ها رو مد نظر باید قرار بدیم. پس بنابراین معنی اول این سخن که خدای متعال اعانه الله علی نفسه، کمکش کرده، اعانش کرده تا بر نفسش غلبه پیدا کنه، این مبتنی بر این نکته است که ما یه دشمنی داریم، ما ولش کنیم رو میبره به جهنم. بنابراین خدا میاد کمک میکنه، وقتی کمک کرد ما غلبه برش پیدا میکنیم، انبیا رو فرستاده، اولیا رو فرستاده برای اینکه ما بتونیم بر نفسمون سلطه پیدا کنیم. حالا کی میخواد بر نفس سلطه پیدا کنه؟ اونم که غیر نفس نیست، به تعبیر دیگه ما یه وجودی داریم دارای طبقات مختلف، خدای متعال طبقه بالا رو کمک میکنه که طبقه پایین خطا نکنه، خلاف نکنه، بیراه نره، یعنی خودمون بر خودمون غلبه داشته باشیم، خودمون بر خودمون احاطه داشته باشیم. این یک معنا. خب عرض کردم خدمتتون که معنای خوبی هم هست. وقت این معنا رو، این علا نفسهی را، این ضمیر نفسهی، این به کی برگشت؟ به عبد. اعانهو یعنی اعانه عبد را، علا نفس عبد. معنای دیگری که وجود داره که گمان بنده این معنا دقیق تر هست و این حداقل در این خطبه این معنا دقیق تر و مناسب تر هست، اعانه بر نفس اون معنی که گفته شدیم در جای دیگه مناسب هست، اما وقتی که مخصوصا به نظر کسانی که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که میگن مصداق این خطبه خود امیرالمؤمنین علیه السلام هست، و جلسه گذشته عرض کردم خدمتتون که مصداق این خطبه مصادیق متعدد و متعدد داره، امیرالمؤمنین هم یکی از درجاتشه. عرض کردم خدمتتون تمام سخنان انبیا و اولیا به ویژه مطهرین از خاندان پیامبر علیه السلام به گونه ایست که دارای درجات نامتناهی است. بنابراین اگر فهمید که مؤمن چنین و چنان هست، مؤمن درجه یک داره، دو، سه، چهار تا اعلی درجه همه اینها رو داره. خب حالا وقتی این گونه که شد، محبوب ترین بندگان خدا اون بنده است که خدا کمکش کنه، کمکش کرده و نفسش غلبه پیدا کرده، یعنی نفس تحقق پیدا کرده، داشت طغیان میکرد، خدا کمکش کرد و این غلبه پیدا کرد. خب آیا مخلصین هم این گونه هستن؟ مخلصین که ورودشون در عالم طبیعت با خروجشون برابره، توقف نداشتن تا نفس تحقق پیدا کنه، این به اندازه یک ثانیه، یک لحظه، یک آن تحقق پیدا نکرد. برای همینه که نفس اونها از آغاز تسلیمشون بود. وقتی نفس از آغاز تسلیم بود، یعنی نفس نفس نبود، یعنی نفس از همون آغاز عبد بود. پس یه نکته با اون اینه که این احب یعنی محبوب ترین شامل مخلصین هم میشه، یا تنها شامل مخلصین میشه چنان که برخی گفتن، یا شامل مخلصین هم میشه چنان که بنده خدمتتون عرض کردم. پس این سخن شامل حال امیرالمؤمنین علیه السلام، شامل حال پیامبر صلی الله علیه و علیه وسلم هم هست، معلوم که اینها نفسی که نیاز باشد برش غلبه پیدا کنن ندارند. وقتی نفس نداشتن، وقتی چجوری میشه که، البته ممکنه کسی بگه که پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام بلکه مخلصین مصداق این نیستن، یعنی دقیقا نقطه مقابل اون کسانی گفتن که تنها مصداق این خود به خود امیرالمؤمنین هست و کسانی که مانند امیرالمؤمنین هستن از خاندان پیامبر، نقطه مقابلش اینه که امیرالمؤمنین و خاندان پیامبر اینجا مصداقی نیستن. در میان آدم‌های معمولی، بندگان معمولی، خدا میگه بهترینش کیه؟ بهترینش اونه که نفس داشت، نفس اماره داشت، نفس امارش هم میخواد طغیان کنه، خدای متعال کمکش کرد این بنده رو غلبه پیدا کرد بر نفس اماره، در اولین قدم جلوش گرفت، پاشو شکست، لجامش زد. اگه کسی اینجوری گفت، خب بله دیگه همون معنی اولی درسته، اما اگر کسی گفت که این محبوب ترین پیامبر رو هم شامل میشه، امیرالمؤمنین هم شامل میشه، یه نکته دوم اینه که پیامبر و امیرالمؤمنین نفسشون در همون آغاز تسلیم است، یعنی عبد محض است، یعنی نفسشون در همون آغاز قلب است، در همون آغاز قلبشون روح هست، روحشون سر است، سرشون خفی است، مثل سایر خلق نیستن که آرام آرام قدم به قدم، بله قدم به قدم در مورد بسیاری از انسان ها مانند سایر انبیا امکان پذیر هست، چنان که در علوم دیگری مخصوصا علوم فنی مانند عرفان و مطالب رو میتوان گفت و گفته شده است. اما در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم صریح‌تر از این کجا دارید که در آغاز ورودش به جهان راه انتها را رفته است؟ نکته که در جای دیگری عرض کردم و نوشتم شده است که آغاز سیر اهل نهایت پایان سیر اهل بدایت است. اهل بدایت از آغاز شروع میکنن، از همین نفس داشتن، گرفتار بودن، چنین و چنان بودن و همینطور قدم به قدم پاک میشن، تصفیه میشن، میرسن به آخر خطشون که رسیدن. آخر خطشون کجاست؟ توحید. آخر خطشون توحید، آن هم توحید ذاتی است، فنای محض است، پایان سیر اهل بدایت. یعنی بنده و شما اگر سیر داشته باشیم، سلوک داشته باشیم، از یه جای شروع کردیم، از خوردن و خوابیدن و دعوا کردن، نزاع کردن، بد گفتن، بد رفتن و مانند رو شروع کردیم، آرام آرام پیش میریم، به یه جایی میرسیم که دیگه بد نداریم، نفس میکشیم، همه ماها برای اون ماه مبارک خواهد بود، همه شبها قطع خواهد بود، همه حرکاتمون معراج خواهد بود، همه نمازهامون معراج خواهد بود. وقتی به اینجا که رسیدیم، از اینجا هم عبور کنیم، برسیم مرتبه فنای محض. چنان که در ادامه خطبه یه جای نکته رو در این زمین خدمتتون خواهم گفت، اگر به اینجا که رسیدیم آخرش دیگه بعد از اون خبری نیست، بعد از آبادان قریه نیست، اونجا که رسیدیم میگه حالا اهل نهایت از اینجا شروع میکنن. اصلا اهل نهایت تو این خط و خطوط ما و مراتب وجودی ما نبودند. وقتی نبودن، از آغاز یعنی نفسی نداشتن، از آغاز اماره بسو نبود، از آغاز چنین چنان نبود. و این نکته هم که در سوره یوسف علیه السلام داره که و ما اوبر او نفسی ان النفس الامارتون بسو الا ما رحم ربی. خب خیلی ها میگن که این سخن سخن حضرت یوسف است و چون حضرت یوسف است و حضرت یوسف هم پیامبر است و از پیامبران مخلص هم هست و او میگه که الا ما رحم ربی، اونجا این توجیه رو میارن، میگن که از همه انسان ها نفس اماره دارن مگر کسی رو که خدا رحمش کنه. خب اگر خدا رحمش کرد خب نفس اماره نداره دیگه. این بنابر نظر رائج و تفسیر رائج که همه نفس اماره دارن یا نفسشون امر به سو می کند مگر آن کسی که مورد رحمت خدا قرار گرفته باشه و در نتیجه نفسش امر به سو نکنه، نفس اماره نداشته باشه. خب حالا حضرت یوسف جز کنام هاست؟ جز کسانی است که مورد رحمت خدای متعال قرار گرفته است. بنابراین او دیگه نفس اماره نداره. اما به تفسیر دیگر اصلا این سخن سخن حضرت یوسف علیه السلام نیست، این سخن زلیخاست. به متن قرآن هم مراجعه فرمایید، میگیم سخنان زلیخاست. زلیخا داره میگه ان النفس الاماره بالسوء. متن کی میگه؟ بعد از اینکه الان حس الحق، وقتی همه چی روشن شده، فهمید که خیلی خراب شده، حالا که خیلی خراب شده توبه کرده، بعد از توبه میگه خداست که میتواند برخی رو نگه داره با رحم خودش، برخی رو نگه نمیداره بدون رحم خودش. این هم البته به استعدادها برمیگرده. بنابراین چون انبیا و اولیا مخلصی نفس اماره ندارن، نفس اماره نداشتن، اعدا عدو نداشتن، لازم نیست دشمنی ندارن تا بخوان غلبه کنن، تا خدای متعال بر اونها کمک کنه که اعانشون کنه، داره خودشون غلبه پیدا کنن. پس منظور چیست؟ منظور در همون نفسهی اون ضمیر به الله برمیگرده، نه به عبد. ان من احب عباد الله، محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا عبدی است که اعانه الله علی نفسه، خدای متعال بر نفس خودش یعنی بر نفس خدا اعانش کرده است. این نقطه مقابل این سخن است که در جای دیگر خدای متعال فرمود که و یحذرکم الله نفسه، میگه بپایید خدا را، حواستون باشه نسبت به ذات خدا، نفس خدا مراقب باشید. خب نگاه کنید تفاسیر رو، تمام کسانی که سر در معارف الهی داشتن ولو به اندازه یک سر سوزن گفتن یعنی این که در حوزه ذات الهی وارد نشوید، حالا برخی البته گفتن که یا حذرکم الله نفسه، یعنی یا حذرکم الله نقمته، مواظب غضب خدا باشید، مواظب نقمت خدا باشید، مواظب چوب و تعذیب و ترکه خدای متعال باشید. حالا اینا رو گفتم، ولی اغلب اکثر مفسران گفتن که یعنی در حوزه ذات خدا وارد نشید، نفس خدا رو بهش نزدیک نشید، فکرش هم نکنید، تصورش هم نکنید، اصلا از حوزه تخیلات خودتون بگذارین کنار. پس چه کار کنید؟ اسماء خدا رو اگر میخواید بشناسید، اسماء خدا رو بشناسید، اگر میخواید عمل کنید، عوامل خدا رو عمل کنید، حوزه ذات خدا رو نادیده بگیرید. خب حالا آیا این یحذرکم الله نفسه، این کم مخاطب، این کم خطاب عامه، یعنی تمام عالم هستی بدون استثناء مراقب باشن که به ذات خدا نیندیشن، تصور نکنن، فکرشو نکنن، گردشم نچرکن، به قلب هم نیارن، به زبان هم نیارن، یا نه استثناء داره؟ استثناء رو جای دیگه ملاحظه بفرمایید که استثنان متعدد، آیات متعددی به این مضمون، گاهی به همین عبارت، گاهی به این مضمون داریم که سبحان الله اما یصفون. هر کسی که خدا را توصیف کند بد توصیف کرده است. هر کسی که توصیف همین شناخت، هر کسی که خدای متعال را بشناسه بد شناخته است. هر کسی که درباره خدای متعال فکر میکنه بد فکر کرده. حالا مقصود از این سبحان الله اما یصفون یعنی فکر کردن درباره اسماء خداست، فکر کردن درباره افعال. اینو که سفارش کردن، گفتن درباره اسماء خدا فکر کنید، درباره صفات خدا فکر کنید، درباره افعال خدا فکر کنید، اینا رو که فرمودن که درباره تجلیات خدا، رحم خدا، غضب خدا، اینا رو گفتن فکر کنید. پس اینا نیست. اونجایی که میفرمایید سبحان الله اما یصفون یعنی هر چی که درباره نفس خدا، ذات خدا گفت میگویید، سبحان الله، خدا منزه است از گفته های شما، الا استثناء. اگه استثناء نداشت ما هیچگاه این الان نفسی رو، ضمیر نفسی رو به الله برنمیگردوندیم. اما استثناء داره. یه گروهی که مخلصین هستن، بارها بارها هم در قرآن اومده، مخلصین درباره خدا، درباره ذات خدا، درباره الله، درباره نفس خدا هر چه که بگویند این حق است. حق تر از آن ممکن نیست. پس یه جایی درباره ذات خدا نیندیشید الا عباد الله منهم المخلصون، جز مخلصین کسی درباره خدا هیچ چیز نگوید. پس درباره ذات خدا مخلصین هر چی بگویند درست است، دیگران هر چی بگویند غلط. یحذرکم الله نفسه چی؟ بپرهیزید از این که درباره ذات خدا چیزی بگویید، بنویسید، بفهمید، تصور کنید، تخیل کنید. به کی داره میگه؟ به همون کسانی که سبحان الله اما یصفون، همون در واقع این تعبیر، تعبیر دیگری از همون سبحان الله اما یصفون هست. کسانی که خدا را توصیف میکنن بی خود میکنن. چرا؟ چون یحذرکم الله نفسه. اما مخلصین درباره خدا هر چی که گفتن درست گفتن، چون مصداق یحذرکم الله نفسه نیستند. خب حالا با این تعبیری که اینجا داریم میاریم، این که عبدی که خدای متعال کمکش کرده بر نفس خدا، کمکش کرده بر ذات خدا، کمکش کرده در حوزه ذات خدای متعال وارد بشه. تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم اینه که محبوب ترین بنده خدا کسی است که خدای متعال کمکش کرده که از سیر اهل بدایت نجات پیدا کرده، رسیده به سیر اهل نهایت. بلکه بهترین بنده خدا کسی است که از سیر اهل نهایت هم حرکت کرده به انتها رسیده است. حالا انتهایش چیز؟ انتهایش چنان که در جلسه گذشته به عنوان یک احتمال نظر خدمت تو عرض کردم، وحدت محض و صرف مطلق بی بدیل و بی عدیل. خب این یک نکته. حالا اینو به عنوان احتمال خدمتتون عرض کردم، شما به عنوان که احتمال بشنوید مقایسه کنید با گفته هایی که دیگران هم گفتن. البته اون چرا هر کسی هر چی رو گفته حالا بندازی عقل و درک خودش گفته، بندم بندازی عقل و فهم خودم میگم، البته اون چرا خدمتتون عرض میکنم رو به عنوان احتمال میگم، فقط برای اینه که اینا سمایه عجب و مانند اونها نشود و الا پیوسته بعد از فهمیدن هر نکته از این نکات باید بگیم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدای متعال اراده کرد، لطف کرد، منت نهاد که ریزکاری ها و دقائق معارف الهی خود را عیان کردند و نشان دادند. حالا بنابر اون تعبیر اول که عبدی که خدای متعال کمکش کرده تا بر نفسش غلبه پیدا کنه، بنابراین وقت این جمله بعدی که فستشعر الحزن، این دچار غم و اندوه شده، استشعار یه معنایی رو که همگان بهش توجه کردن و گفتن و اون اینه که شعار قرار دادن. شعار به لباس زیر میگن، به زیر پوش، این رو شکن لباس شعار. میگن که کسی که خدای متعال کمکش کرده که بر نفسش غلبه پیدا کنه، حزن لباس زیرشه و ثوب یعنی لباس رو مثل عبا و قبا یا مثلا بقیه لباس ها منتق و شلوار، اینم رو تنش شده. یعنی غم ببخشید اندو چسبیده به تنش، ترس هم رو تنش رو گرفته. خب بنابراین معنای اول تقریبا میتوان، این دیگران گفتن، میتوان این رو تایید هم کرد که کسی خدای متعال کمکش کرده، نفسش رو کنترل کرده. خب کسی نفسش رو کنترل کرده که این نباید خائف باشه، که خوف از این بود که نفس یه وقتی چموش نباشد، ولی حالا کنترل شده، حالا که گرفتنش، این حیوان وحشی رو گرفتن، دست و پاشو زنجیر کردن، دهنشو زنجیر کردن، توی قفسی هم انداختن، درشو محکم کردن، قفسم توی انبار گذاشتن، در انبارم بستن. دیوارو که دیگه غمی نداره که با خیال راحت برید با به خوشیتون برسید. نفسی که زنجیر شده است، صاحب این نفس نباید خائف باشد و نباید محزون باشد. گفتن که علتش اینه که نمیدانند آیا این قل و زنجیر رو که خدای متعال بر این نفس زده همینجور نگه میداری یا نه، نکنه لحظه بعدی خدا ولش کنه، قدم بعدی خدا نگه داشته بود افسار این حیوان چموش رو ولش کنه. اگه ولش کرد، این حیوان چموش سوار خودش رو به زمین خواهد زد. بنابراین وقتی که چنین انسانهایی، وقتی که نفس مغلوبشون هست، میترسن که نکنه لحظه بعدی چنین اتفاق نیفته. خب حالا این نکته ایست، نکته خوبی هم هست، ولی یک توضیحی یا ایرادی هم به ذهن میرسه و اون اینه که خب خدای متعال که نفسی را حبسش کرده یا اعانه کرده، بنده ای رو که بر نفسش غلبه پیدا کرده، تو این اعانه یا منت الهی است، همچنان که اول بیدلیل بود و بعدش هم بیدلیله. منت خود دلیل است برای همه چیز، نه اینکه خودش دلیل داشته باشه، بلا دوره. این را جای دیگری عرض کردم و کمویش هم شنیدید و میدونید که علتی این که مثلا شب بیدار شدیم عبادت کردیم، علتش این است که لطف خدای متعال بی دلیل نصیب ما شده است، نه اینکه چون بیدار شدیم لطف خدا شامل حال ما شده است. اگر اینجور باشه، خب ما بیدار شدیم لطف خدا شامل حال ما شده، خب خواهیم بیدار شدن علتش چیست؟ و یه علت دیگری باید داشته باشه، میگیم چون مثلا یکی دیگه تذکر بهمون داده، خب اونم باید علت داشته باشه و همینطور آخر به یک علت واجب وجود باید بیانجامه. بنابراین نه چون خوب عمل کردیم خدا ما لطف کرد، نه چون خدا لطف کرد خوب عمل کردیم، چون خدا عنایت کرد شب بیدار شدیم، چون خدا منت گذاشت مراقب نفس خیش، زبان خیش، چشم خیش، وجود خیش، درون خیش، بیرون خیش بودیم و اگر او منت نمیگذاشت. خب بر این اساس وقتی که کسی خدای متعال منت گذاشته، منت خدا بیدلیله، خود منت دلیل است. وقتی این گونه شد کار بیدلیل که دیگه ترس نداره که. پس اگر منت است ادامه دارد، اگر منت نیست بر اساس استعداد قابلیت و منندون هست. یعنی یک کاری انجام دادیم که این کار سبب شده است و خدا بر ما منت بگذاره. خب حالا اون کاری که انجام دیم، مثلا فرض بفرمایید که انفاق کردیم در راه خدا، اول ماه مبارک رمضان گفتیم که 50 تا 100 تا 10 تا هر کس بندازی خودش، خانواده های ضعیف ناتوان یا کمتوان رو کمک کنه، افطاری بده. اگر چه این کاری انجام دادی، این کار سبب شد که خدا به ما لطف کند و در نتیجه کمکمون کنه بر نفسمون غلبه پیدا کنیم. بفرمایید چی سبب شد که ما سال گذشته هم چی کاری نکرده بودیم، امسال تصمیم گرفتیم فقرا رو اطعام کنیم. اون یکی دیگه دیگه باز دوباره برمیگرده به خدای متعال. کسی که خدا رو بشناسه نباید خائف باشد، نباید محزون باشد. بله کسی خدا رو نشناسه هم خدا رو معلول بداند، هم فعل خدا رو معلول بداند. فعل خدا رو معلول این و آن بداند، این کار و آن کار بداند، این لحظه و آن لحظه بداند. اگر اینجوری باشد میگه ما امروز صبح زود بیدار شدیم، خودم چی نمیشنن کرده، فردا اگه بیدار نشیم چی؟ نمیگه که چون خدا لطف کرده بود امروز بیدار شدیم، خدا لطف میکنه فردا هم بیدار میشیم، خدا لطف کنه پس فردا هم بیدار میشیم. این ایراد رو داره، ولی حالا این ایراد رو ممکنه که به تمام توضیح بیشتری داره شعرها کرد پاسخی بهش داد. و اون اینه که ما تو زندگیمون میفهمیم که یه روز بیدار میشیم، یه روز بیدار نمیشیم، معلوم میشه که حالا بی دلیل با دلیل و خدا لطف میکنه، یه روز لطف نمیکنه، نکنه امروز جز اون روزه امروز لطف نکرده و همین جور ازش بگذاریم. اما بنابر اون تفسیر دوم که البته یه معنی دیگه، این استشعار رو یه معناشو خدمتتون عرض کردم، دو سه معنا داره. یه معنوش همینه که حزن، غم، اندوه چسبیده به وجودش، خوف هم روترش، یک معنوش. یه معنوی دیگه نه، استشعار یعنی فهمیدن، ادراک کردن، یعنی ادراک غم می کند، ادراک حزن می کند، یعنی حزن رو می فهمه، یعنی آن به آن لحظه به لحظه دور بودن را می فهمه، یا لحظه به لحظه مقبول بودن این حزن را ادراک میکنه. دیگه نگاه کنید به صحیفه شریفه سجادیه، ببینید که سخنان امام سجاد علیه السلام در حزن و غم و اندوه و خوف و مانند اونها رو ملاحظه فرمایید. برای چی اونجوری عشق میریزه حضرت؟ عشق میریزه که اگر همه انبیا رو از اول تا آخر کسی بکشه اینقدر عشق ریختن لازم نداره. اگر کسی همه انبیا رو به ناحق به قتل برساند که به ناحق هم هست، حالا برای اینکه جبران کنه باید چیکار کنه؟ باید توبه کنه. توبش هم اینه که متاسف باشه، خودش رو سرزنش کنه، جبران کنه تا اونجایی که امکان پذیره، حالا تا به حال پیامبر میکشه، حالا راه پیامبر رو ادامه بده، کسانی که در مسیر پیامبران حرکت میده راهش اینه. اما اینکه چنان گریه کنه به تعبیر امام سجاد بر حسب نقل که چشما از حدقه در آید، این اصلا لازم نیست. اما نگاه کنید علیه معصومین رو، این حکایت داره که اون خوف و اون حزنی رو که خلق خدا از کوتاهی و قصور و تقصیرشون دارن این نیست. ممکنه که این باشه، اون چیزی باشه که در دعای کمیل گفتی می شود که فراق را نمیتوان تحمل کرد. فراق یعنی چی؟ یعنی الان در وصالی ممکنی وقتی فراق داشته باشیم، اونم که اتفاق نمیفته، برای ولی کامل که چنین چیزی امکان پذیر نیست. نه اصلا یه لحظه درباره تو صحبت نکنم همونو بشنم فراق، وقتی گریه نمی کنم همونو بشنم فراق، وقتی با تو انس ندارم همونو بشنم فراق، به هر کار دیگری مشغول باشم. اگر به تو مشغولم وصال است، چه بخورم، چه بیاشامم، چه کار کنم، چه هر کار دیگری که انجام بدهم، چون به تو مشغولم وصال است. اما اگر به تو مشغول نباشم، خب این مشغول بودن به تو شکلهای مختلف داره، هر کدام هم مظهر اسمی از اسماء الهی، گریه کردن یه بخشش، خندیدن یه بخش دیگرش، کار کردن یه بخش دیگر، خوردن یه بخش دیگر، لذت بردن بخش دیگر، اذیت شدن بخش دیگر، و همینطور بقیه. تمام اینها از مظاهر وصال حق است و ولی کامل همه اینها رو میطلبد، و البته لازم نیست همگان همه اینها رو بطلبند. انسانی کامله، جامع همه اسماء الهی است، همه اینا رو باید بطلبه. اما کسی که جامع همه اسماء الهی است لازم نیست همه اینا رو بطلبه، چرا که در حالا در همین ادامه باز در یه جای دیگری ان شاءالله همه اینا رو که وعده میدم اگر برسیم، که ظاهرا نمیرسیم، جای خدمتتون خواهم گفت که گفتن کسی که فهم داشته باشد، بفهمد، عالم باشد، معارف الهی رو بداند، یک کمی یه هم گفتن عبادت و ما یه همچین مختصری عبادت داشته باشه، نمازی واجب شده دیگه بخونه، گفتن کفایت میکنه. لازم نیست که همه نمازهایی رو که در عالم وارد شده همه اینا رو بخونه که، اما همین نمازهایی رو که ما در شبهای ماه مبارک رمضان 1000 رکعت نماز وارد شده، این 1000 رکعت رو بخونیم، خب خیلی کار خوبی کردیم. اما اگه نخوندیم یه کار دیگری پرداختیم، مثلا مطالعه کردیم، کار بدی نکردیم، کار خوب بلکه بهترم انجام دادیم. اما امیرالمومنین چی؟ امیرالمومنین فرق میکنه، امیرالمومنین باید بخونه، پیامبر باید بخونه. چرا؟ چون انبیا و اولیا به ویژه متحران از خاندان پیامبر علیه السلام مظهر همه اسماء خدای متعال هستند. وقتی این گونه که شد، مظهر اسم مالک هم هستند. وقتی مظهر اسم مالک که بود، انواع اقسام عباداتی رو که فقط خودشون هم میفهمن که فرقش ما هم دیگه چیه باید انجام بدن، اما روی دیگران که همه مظهر اونها نیستن. ما انشالله مظهر اسم علیم خدای متعال هستیم، به دنبال علم و موشکافی در علم و دقائق و ظرائف معارف الهی رو بفهمیم، ما رو بسمون هست. ما اگر بتونیم مثل این نمونه رو که خدمتتون عرض کردم، گفتم که این ضمیر علی نفسهی به عبد بر نمیگرده، به الله بر میگرده، ما بتونیم 3-4 تا از این ضمیرها رو در مجموعه معارف اسلامی پیدا کنیم، نه فقط خودمون رو بسته مونه، گذشته و آینده و همه رو بسته هست، 7 عالم رو برامون بسته هست، فهمیدن معارف الهی برای ما این ویژگی رو داره، فهمیدن معارف الهی برای ما این سبب استکمالی یا اطمینانی یا درجات و مراتبی می شود که گریه کردن برای امام سجاد می شود اگر بخوام تشبیه کنیم، ولی قابل تشبیه نیست. بنابراین استشعار حوز نه به این معنا که غم و اندوه همه وجودش رو گرفته، نه، ادراک حوز می کند، از توجه به اموری که حوز ناوره است، یعنی توجه به جلال خدای متعال. برای ما نتیجه، ما انسان‌های معمول متعارف نتیجه رحمت الهی هستیم و انشاءالله به جمال الهی، به رحمت الهی باید برسیم. جامعه جمال و جلال نیستیم، برای همین که ما مقصر بهش و جهنم نیستیم، مقصر بهش و جهنم انسان‌های کامل هستن. اون کسی که بهش و جهنم رو تقسیم میکنه رو کاغذ که تقسیم نمیکنه بگه که این مثلا 500 متر مال تو، جهنم هم این یه طبقش مال تو، نه، یه تیکه رو بر میداره میگه این جهنم تو. وقتی جهنم رو بر میداره این گونه نیست که احساس عذاب کنه، احساس ناراحتی کنه، بگه زد سریعتر اینو بدم به اهلش که دستم سوخت، به خاطر اون مقسمه، اون محیط بر بهش و جهنمه. کسی که محیط بر بهش و جهنم است حکمی دارد، و اون کسی که محاط بهش و جهنم حکم دیگری دارد. البته احکام مشترک داریم مثل واجبات، اما در مستحبات همین اندازه که ما در این روایات رو ملاحظه فرمود که کسی 2 رکعت نماز بخونه، رکوعش رو تموم کنه، یه رکوع تموم انجام بده، یعنی اولا خمشه، ثانیا درست خمشه، همون گونه که در روایات اومده، به گونه که پشتش صاف باشه، قوز نداشته باشه، ثالثا گردنش کشیده باشه، رابعا بین 2 تا پاش رو یا خانم ها پشت پاشون رو نگاه کنن. اگر همه اینها که بود، وقتی قشنگ آرام که گرفتن بگم سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، عجلم نکنن، بعدم پاشن، یه رکوع تمامه. کسی که یک رکوع تمام انجام داد، وجبت له الجنه، این قطعا بهشتیست. کسی که 1-2 رکعت نماز خونده، نماز بخونه و فهمید که چی گفت، قطعا و یقینا اهل بهشته. بنابراین انسان ها با هم دیگه تفاوت دارن. اینا به علتش اینه که با یه رکوع بهش میره، چون اصلا آخر جاش بهشته، بالاتر از بهش که نیست. برای بهش رفتن هم یه رکوع تمام میخواد، رکوعی که حقیقتا رکوع انجام شده باشه، یک قرائت درست، یک سجده. نگفتن که آدم یک سجده درست حسابی انجام بدهد هفت آسمان رو پشت سر میگذاره. بنابراین این هم یک معنای استشعار حزن. یه معنای سومی هست که با اون معنای دومی که در مورد اعانه الله تناسب داره، اینه که استشعار حزن یعنی مشاهده حزن دیگران کردن، ادراک حزن دیگران کردن، نه ادراک حزن خود. این معنی گرده به این نکته که یه سوالی خدمتتون مطرح کنم، و اون اینه که اگر این اعانه الله علی نفسه، یعنی برخلاف دیگران گفته یحذرکم الله نفسه، در مورد این عب که محبوب ترینه لا یحذره نفسه، اگر اینجوره این دیگه چرا غم داشته باشه، چرا غصه داشته باشه؟ سوال رو گونه دیگر مطرح کنم که شما یه جاهایی مکرر مکرر دیدید که اولیاء و خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء و خدا نه غم دارن، نه خوف دارن، نه ترس و وحشت دارن، نه نسبت به گذشته پشیمان، نه از آینده احساس و خوف خطری میکنن و نگران هستن، نسبت به اطمینان دارن، از گذشته راضی هم نسبت به آینده هم اطمینان نفس دارن. خب اینا که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، والون که در جای دیگه اصلا اولیاء خدا اون کسانی هستن که خوف دارن. در سوره هل اتا درباره امیرالمومنین و خاندان پیامبر علیه السلام نگاه کنید، روزی گرفتن سه روز، روزم گرفتن یک روز به یتیم، یک روز به اسیر، یک روز به مسکین دادن. برای چی؟ برای اینکه از اون روز پر سختی و گرفتاری میترسند. مگه میشه اولیاء خدا نترسن؟ امیرالمومنین بترسه، خب که فقط اولیاست، حقیقت و ولایت او جان اولیاست. چگونه میشود که اولیا نمیترسن ولی خاندان پیامبر میترسن و میگن آه من قلت زاد و طول سفر، چه کنیم با این سفر بسیار طولانی، چه کنیم با این توشه اندک، چه جوری میشه؟ این تعبیر دوم همون تعبیر اولی است که کسی که اعانه الله علی نفسه، یعنی علی ذات الله، کسی اینجوری است نباید ترس داشته باشه. و چرا استشعر الحزن و تجلب الخوف، چرا باید بترسه؟ این پاسخش همون نکته است که در جاهای دیگر اومده و برخی از دانشجو هم دیدم که دانشجویان سابق و گذشته مقالاتی هم نوشتن و این نکته هم توضیح دادن که چه علت این که پیامبر با این که خدای متعال گناهان گذشته او رو بخشیده است، گناهان آینده او رو هم بخشیده است، پس چرا اینقدر استغفار میکنن؟ این یک. دوم این که پیامبر و خاندان پیامبر مخلصند، به تعبیر دیگر مطهرند، یعنی ذاتشون، وصفشون، فعلشون مطهر است. شیطان هم گفته که بندگان مخلصت من دسترسی ندارم، بنابراین هیچ دخل و تصرفی در اونها ندارم. چرا خدای متعال در برخی از جاها توبیخشون کرده است، انبیا رو توبیخ کرده است، ولی اون که توبیخ پذیر نیستن، چون معصومن، چون مخلصن. حضرت آدم از مخلصین است، بقیه انبیا حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح هم از مخلصین هستن، هیچ کدام فعل توبیخ پذیر ندارن. پس چرا توبیخشون کردن؟ یکی از پاسخهایی که داده شده، پاسخ تو مناسب اینجاست، اینا استشعار خوف و حزن دیگران میکنند. به این معنا که بهترین بندگان خدا کسی است که خدای متعال در حوزه ذات خودش اونها رو راه داده، وقتی به حوزه ذات که رسیدن، حالا خوف دیگران و غم و غصه و حزن دیگران رو ادراک میکنن. چرا؟ چون دیگران لوازم وجود آنهایند، زلال وجود آنهایند، مراتب وجود آنهایند. گرچه حالا این تعبیر خیلی تعبیر مناسبی نیست، ولی کار بردنش خیلی هم ایراد نداره، و اینه که مجموعه عالم هستی به همین حکم که فعل از مراتب وجود فاعل هست، چیزی بیرون از فاعل نیست، چیزی جدا شده از فاعل نیست، چون جدا شدن از خدا امکان پذیر نیست، بیرون از خدا هم امکان پذیر نیست، جایی نیست که خدا نباشد و پر نکرده باشد تا بگیم میزم کنار خدا قرار گرفته، این بیرون از خدا قرار گرفته، بیرون امکان پذیر نیست. خدای نامتناهی جایی برای غیر باقی نگذاشته است و نمیگذارم. البته این به این معنی نیست که این تیکر را جدا کردیم اسمش شده زید، اون یکی دیگه اکرم، اون یکی دیگه اشرف، جدا شدن امکان پذیر نیست، که فرمود لم یلد ولم یولد، نه چیزی از اون جدا میشه نه او از چیزی جدا میشود، هیچ کدامش امکان پذیر نیست. خب حالا که اینجوره، بنابراین میتونیم بگیم که مجموعه عالم هستی در حکم اندام ولی کامل است، در دستان همه خلق دستان ولی کامل است، پاهای اونها پاهای ولی کامل است، چشمان اونها اون تعبیر رو که در قرب نوافل فرمود که لا یزال یتقرب الی العبد حتی اکون سمعه، سمعه الذی یسمع تا آخر، بنده من در قرب نوافل به جایی میرسه که من چشم او میشم، من گوش او میشم، چشم من چشم او، گوش من گوش او، دست من دست او، پای من پای او، با دست من است که پس گردنی میزند، با پای او با پای من است که راه میرود، با چشم من همینطور. این همین عبارت رو در مورد انسان کامل بدون کم کردن یک حرکت و یک حرکت اعرابی نه یک حرف بفرمایید درسته. یعنی بندگان من انسان ها به جایی میرسن که پیامبر چشم اونهاست، امیرالمومنین چشم اونهاست، پیامبر گوش اونهاست، امیرالمومنین گوش اونهاست، و همینطور میشنوم به وسیله امیرالمومنین، میبینم به وسیله پیامبر، و همینطور تا آخر. این قرب نوافل قرب فرازم که عدسش، این قرب نوافل و قرب فرائض فقط در جوی امکان پذیر که این تعبیر عرفی رو بتونیم به کار ببریم که اینها اندام او هستند. در قرب فرائض به جایی که خدا چشم اینا باشه، اینا چشم خدا هستن، خدا با اینا میبینه، با اینا میشنوه، با اینا راه میره، و همه اون چرا که قبلا خدا برای اینا انجام میداد و اینا با او میدیدن میشنیدن، حالا بالعکس شده است. البته این کامل تره که خدا وقتی میخواد نگاه کنه میگه صورت دار این سمبگی میخوام نگاه کنم، این سمبگی میخوام نگاه کنم، وقتی میخواد بشنوه میگه گوشت اینجور کنم میخوام بشنوم، این دیگه آخر خطه که بالاتر از اون قابل تصور نیست. حالا اگر اینجوری شد مجموعه عالم هستی در حکم اندام محبوب ترین بندگان خدا بودند، این بنده محبوبی که خدای متعال در حوزه نفسش اجازه ورود بهشون داده، حالا اینا غم و غصه دارن یا ندارند؟ حتما غم و غصه دارن. چرا؟ چون وقتی به خودشون که نگاه میکنن چنان غرق در شادی و ذوق و خوشی میشوند که اگر ذره عظم را بر همه عالم هستی از ازل تا به ابد تقسیم کنند در سکر ابدی می روند که هیچگاه به هوش نمی آیند. خوشی انبیا و اولیا و کمل از مخلصین این گونه است. یه خوشی که اصلا برای ما امکان پذیر نیست که ما همچی که یه ذره غذا شیرین تر میشه میگیم به چقدر شیرین شده که بیشتر شد دیگه عکسش نتیجه عکس میده. لذتی دارن در هر آن در هر لحظه، خوشی دارن که اگه سر سوزنش رو تقسیم بر خلق کنن همه در سکر ابدی میرن، هیچ گاه به گوشی میایم. وقتی به خودشون نگاه میکنن اینجوری، اما وقتی به اندامشون نگاه میکنن یعنی به بنده و شما نگاه میکنن، میبینن هنو اینها برای دوام و عمران و آبادی دنیا باید تو دنیا باشن، برای عمران و آبادی باید این کارها رو انجام بدن، این کارها یعنی سختی و گرفتاری برای نفس اینها. بنابراین حزن و غم و اندوه و خوف و ترس و نگرانی اونها نه به خاطر خودشان. پس درست است که اولیاء و خدا غم و اندوه ندارن و غم و اندوه دارن، غم و اندوه ندارن برای خودشان، غم و اندوه دارند برای زلال وجودشان، برای فروع وجودشان، برای اندامشان. خب فستش ارال حزن. خب پس بنابراین برای معنی خدمتتون عرض کردم که ضمیر نفسه به الله برگرده، استشعار حزن یعنی درک و ادراک حزن دیگران نه درک حزن خیش. وقت بر همین اساس نگاه کنید که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه داره گریه میکنه، نگاه کنید گریه گریه حقیقی است، گریه ایست که این نکته ملاحظه بفرمایید که خاندان پیامبر و خود پیامبر علیه السلام نسبت به مسلمان ها، نسبت به امت پیامبر، تا چه رسد به شیعیان و محبان، اینا که دیگه حسابشون جداست، نسبت به امت پیامبر انقدر رؤوفند، انقدر رحیمند، انقدر شفیقند، انقدر دلسوزند که هیچ مادری بر تنها فرزند خیش انقدر دلسوزی ندارد. هیچ مادری، حالا اگر ببینید که مادر ببیند بچهش مریض، رنج میکشه، درد میکشه، یک هیچ کارم نمیتونه براش انجام بده، باید از طریق همین درد کشیدن خوب بشه، جاری خواهد داشت. اگر ببینید که بچهش رو گرفتن زیر مشت و لگد، چه حالی خواهد داشت؟ انبیا و اولیا نسبت به امتشون همین حال رو دارن. همین حال انبیاست که پیروان انبیا رو امیدوار میکنه، بلکه امید زیادی هم بهشون میده، البته امید هرچی که باشه زیاد نیست، ولی در این حال باید که این قابلیت و استعداد دریافت فیض و لطف و عنایت رو هم از انبیا و اولیا باید داشته باشیم، و الا انبیا پدر امتشون هستن، فرزندان به پدرانشون ملحق میشوند بدون این که از مقام و قدر و قیمت و منزلت پدران چیزی کاسته شد. بنابراین همه پیروان انبیا به کمال خودشون خواهند رسید، ولی این که کی، چه وقت، به چه سرعت، به چه تأمنی، که تو مریضی ها رو ملازمه فرمود که بعضی مریضی ها هست که به پریده خوب میشه، مسکن بهش میزنن بلافاصله دردش برطرف میشه، بعضی نه یه ساعت طول میکشه، بعضی دو ساعت، بعضی نه دوره داره، باید در روز 26 ماه طول بکشه. انبیا سنگ تمام خواهند گذاشت وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر مقام عبودیتش در قیامت در مقابل خدای متعال اشک بریزه، بگه امتی امتی امت منو نجات بده، غم من غم امت من هست، هیچ غم دیگری ندارم. خب خدای متعال میگه که حالا چرا کشت و گریه کردی؟ نه امت تو رو میخوام چنین شام کنم، نه خیر، خدای متعال جلوتر فرموده که ولسوف یعطی کن رب کن فترضا، حبیب من رضایتت رو جلب میکنم، هر چی که بخوای بهت میدم. خب پیامبرم که امتش رو خودش در بر حسب نقل روایات فرموده که امت من شفاعت میکنم، اونم اهل کبائر امت را، نه اهل سقائر، اهل سیئات. اینا رو خدای متعال فرمود که اهل سیئات و سقائر اینا ایراد نداره، ما اینا رو میبخشیم، کبائر رو بگذاریم کنار، بقیه شیب نداره، کبائر رو اونایی که قتل کردن، آدم کشتن، مال مردم خوردن، چنین کردن، چنان کردن، ماه مبارک، ما این حرف هاست. ولی فقط ممکنی کم زمان ببره، زمانش چقدره؟ مثلا قرار بشن تا روز قیامت رو معطل بشید، میگن که صبر کنید تا آمادگی پیدا کنید که نگاه پیامبر به شما بیفته، با یه چند صد هزار سالی ممکنه طول بکشه، روز قیامت هم خود روزش 50,000 ساله، جهنمش هم حداقلش هم 350,000 ساله، این یکم زمان میبره. و الا پیامبر هیچ یک از امتش را در جهنم فرو نمیگذاره. چرا؟ نه فقط هیچ یک از امتش رو، بلکه هیچ یک از موحدان عالم رو در جهنم باقی نمیگذاره. خیلی خوب، اینم از این جمله بعدی رو که فزهر مصباح الهدى فی قلبه. خب با توجه به این که اگرچه دیر شروع کردیم ولی وقتمون دیگه داره میگذره، بنابراین همینجا بحثم رو تمامش میکنم و تعدادی از سوالاتی رو که شما فرمودید اونها رو خدمتتون عرض میکنم. در سوال اینه که در بعضی از تعبیرات نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام آمده است که السلام علیک یا نفس الله، نفس الله نوشید. اگر در اینجا میتوان نفسهو را به حضرت تطبیق داد و معنا بر اساسی احتمال چطور خواهد بود؟ چی؟ این عبارت السلام علیک یا نفس الله نوشید یا نه چی نوشید؟ یکی بگه به نیابت از اون کسی که نوشته. خب حالا اگر نفس الله و شد اینجا هم نفس باشه، خب ادراک خود میشه دیگه. یعنی در حوض ببینید این چه مخلصین یا پیامبر یا امیرالمومنین ذات خدای متعال باشن، نفس خدای متعال باشن یا نباشن، چون که نظر درست اینه که هستن ده. و چنان که اشاره کردم خدمتتون، باز در برخی از مقالات دیگر ملاحظه بفرمایید اومده که تمام توصیف هایی که در قرآن برای الله اومده، تمام اینها توصیف انسان کامل است، نه توصیف ذات خدای متعال. بنابراین معنی نداره بگم چنین تعبیرها عین الله، عین معنای چشم، عین معنای ذات، یا معنی نفس و مانند اینها را اگر هم داشته باشیم با این معنایی که گفتیم تناسب بیشتری خواهد داشت. بنابراین به نظر من اگر همچی تعبیرهای وجود داشته باشه، این معیدی است بر اون چرا که خدمتتون عرض کردم. چه عواملی باعث شده خداوند تبارک و تعالی نفس اماره را در باب امیرالمومنین علیه السلام و معصومی دیگر مطیع نموده است؟ این تعبیر یعنی سوال یه جوری باید مطرح شه. اگر می‌فرمودید که چه عواملی سبب شده است که انبیا و اولیا و مخلصین نفس اماره ندارن، نه اینکه نفس اماره داره بعد بهش گفته اگه چنین چنان کنیم مثلا پدر در میارن، نه این اصلا نفس ندارن، نفس معنای اماره به سوء ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا اولین تعین حق تعالی هستن، یعنی اولین خلقن، یعنی هنوز که به جهان طبیعت نیامده اند، هنوز به عالم برزخ نیامده اند، هنوز به عالم خلق نیامده اند، اینا مرتبه عبودیت دارن. مرتبه عبودیت به تعبیر دیگه چون اولین خلقن، اولین فیض خدای متعال هستن، بس وجودشون به ساطت حقیقی داره، به ساطت حقیقی داشته باشه تمام کمالات رو داره، هیچ نقصی هم درش نیست. وقتی نقص نداشته باشه این دیگه جایی برای امر به سوء کردن نداره. این یک نکته. دوم این که تمام اون چیزی که در جهان طبیعت و عالم طبیعت وجود داره، همین ها لوازم و زوائد وجود اونهاست، اشعه وجود اونهاست، بالاخره خاک و خاکستر وجود اونهاست، تتمه وجود اونهاست که از طینت اونها گرفته شده در مراتب فرودی. بنابراین چیزی نیست اونها فاقد باشن که برای یافتن و واجد شدنش دنبالش بگردن. ما این نقصان رو داریم که چون گرسنه‌ایم دنبال نون میریم، چون تشنه‌ایم دنبال آب میریم. حالا کسی باشه که خود همه انبان یا انبار قله عالم باشه، دیگه دنبال نون نمیره که. اگر خودش اقیانوس بیکران آب عالم باشه، دنبال آب نمیره که. انبیا و اولیا تمام لذائذ و خوشیها و امور مطلوب و محبوب را در وجودشون به نحو اتم دارند. اگه در بیرون اظهار مثلا میل و رغبت میکنند برای تکریم تجلیات وجود خودشون است، نه برای پر کردن وجود خودشان. تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم که وقتی که مثلا نبی از انبیاء الهی، پیامبری از پیامبران الهی مثلا ازدواج میکنه، این نه برای این است که دنبال یک لذتی میگردد که اون لذت رو در وجود خودش ندارد. انبیا در وجود خودشون لذت دارند تام و تمام، همه لذت‌های عالم طبیعت نسبت به لذت‌هایی که پیامبران در وجود خودشون دارند صفر است نسبت به بی‌نهایت. بنابراین توجه اونها به این امور از حیث ذات امر محاله، توجه عالی به دانش و محاله. اگر طبق قواعد بخوایم بگیم، یعنی همین چیزایی که ما میفهمیم، اگر بخوایم بگیم هیچ پیامبری نباید ازدواج کنه مگر اینکه زنی همتای خودش پیدا کنه. در میان انبیا و اولیا تنها امیرالمومنین حق ازدواج داره و سلام، دیگران هیچ کس حق ازدواج ندارن، به خاطر اینکه دیگران نسبت به همسرانشون عالی هستن نسبت به دانی. توجه عالی به دانی از امتناعات عقلی است. اما امیرالمومنین چون کفر داره، همین یکی هم فقط کفر داره در عالم، از آغاز عالم تا انتهای عالم فقط یک زن شوهر کفر پیدا شده. این معنیش هم اینه که خیلی هم دنبال کف نگردین که حالا فکر کنین حتما باید که هزار خوبی داشته باشه تا این قابلیت همسری داشته باشه. اگه دنبال کف باشید لازمش اینه که بسیاری مانند دختران حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه که هیچ کدوم ازدواج نکردن، نه فقط حضرت معصومه سلام الله علیه هیچ کدوم ازدواج نکردن، البته اونا دنبال کف نبودن، دار شرایط زمان این گونه بود که از ناپذیری است. به هر حال لذتی رو که انسان کامل در وجود خودش داره بگونه ایست که نمیتونه به چیز دیگه توجه کنه، به هر چیزی. پس اگر به چیزی توجه پیدا کرد از باب تکریم و تشریف آن موجود هست. یعنی وقتی پیامبر میره ازدواج میکنه میخواد زن را تکریم کند، میخواد به زن شرافت ببخشد، میخواهد زمینه دوام و بقای نسل انسانی به ویژه امت خودش رو میخواد فراهم کنه، این شوق و رغبت به ازدواج رو فراهم کنه، نه اینکه چیزی نداشته باشه تا آن که دنبالش باشه. وقتی اینجوری کسی از اصلش نفس اماره ندارن، نفس اماره نفس ناقص، نفسی که خالی میخواد پر کنه، وقتی از اصلش نفس اماره نداره و کامله، طبعا دیگه از بین بردنش هم لازم نیست. قابلیت و از جانب پرورد از بد به تولد بر چه اساسی صورت میگیرد؟ این که تفاوت میان موجودات هست شکی نیست، قابلیت و تفاوت داره شکی نیست. خیلی اینو دیگه باید کوتاه خدمتتون عرض کنم، این همه موجوداتی که در این جهان طبیعت هستن، اینا قابلیتشون یه قدم پیشتر در عالم مثال در وجودهای مثالیشون هست، این وجودهای مثالی قابلیتشون یه درجه جلوتر در وجودهای عقلیشون هست، وجودهای عقلیشون هم یک درجه جلوتر در وجودهای علمیشون نزد خدای متعال هست، وجودهای علمیشون هم عین ذات خدای متعال، علم خدا عین ذات خدای متعال هست. بنابراین در مرتبه ذات هم چیزی تغییر پذیر و کم کردنی و زیاد کردنی و مانند اینها نیست. یعنی مثلا خدای متعال بود از ازل تا و ابد، یه زمانی نمیشه تصور کنیم خدا نباشه، خدا همیشه بود، خدایی هم که بود همیشه هم عالم بود از ازل تا به ابد، یه لحظه رو نمیشه فکر کنیم که خدا عالم نبود بعد عالم شد. چون خدا از ازل عالم بود، بنابراین من نزد خدای متعال از ازل همونی بودم که حالا دارین میبینین آرام آرام دارم توی این جهان ظهور پیدا میکنم و تجلی پیدا میکنم، دیگران هم همین گونه. بنابراین اصل استعداد از ذاتیات و امور تخلف ناپذیر است، هیچ کس نمیتونه هیچ کاریش کنه. وقت این دیگه معنی جعب و اینا رو هم نداره، جعب به خاطر این جعب جاییست که یک کسی دخالت کنه کم زیادش کنه، قوه قاهری باشه که سلب خیار کنه. نه، خدای متعال از ازل میداند که یه نفر به نام زید این گونه است، امرم این گونه است، اکرم این گونه است، اشرف این گونه است، اون در این عالم تحقق پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، منتها همون گونه که اونجا بوده که به اختیار اینجا به اختیار تحقق پیدا میکنه. بنابراین قابلیت ها، استعداد ها و ظرفیت ها از جانب خدای متعال بر اساس علت پیشتر از خودش نیست، بلکه اون چرا که در مراتب بعدی عالم تحقق پیدا میکنه معلول استعداد ها در مرتبه وجود علمی نزد خدای متعال هست. این که گفتید پایان اهل نهایت وحدت صرف حقیقی یعنی توحید با پایان اهل بدایت که فناست چه فرقی داره؟ به نظر میسه فنا همون وحدت حقیقی است، نمیشه این رو گفت. این که پایان اهل بدایت فناست شکی نیست، در این که فنای ذاتی هم هست در این هم شکی نیست، ولی ما که دیگه مراتب فنا رو ادراک نمی کنیم که این بخش که اصلا نه فقط پایان اهل نهایت، ما اول اهل نهایت رو هم نمیتونیم متوجه بشیم. اهل نهایت در همون آغاز فانی هم، من جمیع الجهات، یعنی ذاتم وصفم و فعلا فانی هم. حالا تا تو کار شروع کردن، خب چه کار میکنم؟ چه میدونیم چه کار میکنم؟ اونا دیگه اهل نهایت میدانند و خودشون، فقط اینقدر میدونیم که شریک ما نیستن در سیر و سلوک، اما این که دارن چه کار میکنن، اسمش چیه، بسیاری از حقایق هست که بیان نمیاد، به زبان نمیاد، اینم یکی از این موارد. ولی بالاخره حالا یه جمله به خدمتتون عرض کنم، برای این که هیچی هم نگفته باشین نباشه، فنای اهل نهایت فنای ذاتی به ذات و بالاصاله است، فنای اهل بدایت فنای ذاتی به تبع است. همه به محضر خدای متعال میرن، منتها برخی بالاصاله میرن برخی به تبع میرن. میگم ما انشالله آینده، حالا ولی اینکه در دنیا هم نتونیم، در عوالم دیگر آرام آرام شفاعت انبیا و اولیا خاندان پیامبر علیه السلام شامل حالمون بشه، سوار بر کشتی نجات خاندان پیامبر بشیم، میریم از جمعه رفتن یا نه؟ خب بلی دیگه، وقتی سوار کشتی بشیم همونجا میریم که ناخدا رفته. بنابراین نه فقط بعید نیست، بلکه امر بسیار مقبول و پذیرفتنی است که به همون قرب و ادنایی که اختصاص به حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم داره به همونجا خواهیم رفت، اگر به کشتی نجات برسیم و متصل به خاندان پیامبر بشیم، مانند جناب سلمان رحمت الله و رضوان علیه، یا مانند حضرت جناب فزه رحمت الله و رضوان علیه ها، مانند اینها که به تبع رسیدن. خب اینا هم رسیدن شدن اهل بیت، امیرالمومنین اهل بیت، سلمان هم اهل بیت، هر دو اهل بیت هستند، ولی یکی بالاصاله یکی به تبع. تفاوت اینا بالاصاله و به تبع مانند تفاوت اصل و فرع، مانند تفاوت سایه و صاحب سایه است. چقدر تفاوته؟ تفاوت از زمین تا آسمان است. بیشتر از این گمون نمی‌کنیم چیزی قابل بیان باشه بنده بدونه. اگر انسان‌های والا مانند پیامبر و امیرالمومنین نفس اماره ندارن، پس دیگر تقوا و عصمت و پرهیز از گناه برای این بزرگواران معنا ندارن. چرا؟ اونا تقوا دارن، عصمت دارن، پرهیز از گناه دارن، ولی نه تقوای ما داریم یا چی پرهیز از گناهانی که ما انجام میدیم. شما مگر نمیفرمایید که پیامبران بدون استثناء، از جمله پیامبر اسلام و خاندان پیامبر، علم واقعی، یعنی علم حضوری و شهودی دارن. علم حضوری و شهودی یعنی چی؟ یعنی وقتی یه چیز نگاه میکنن حقیقتش رو میبینن، حقیقت گناه رو که میبینن. مثل این که مثلا شما آب متعفن توی در یک جوی راکد را ببینید که از کنارش رد میبینید، بینیتون رو میگیرید. انبیا وقتی به گناه که نگاه میکنن همین اینو میبینن، بینیشون رو میگیرن. خب آیا امکان داره که مثلا آدم عاقلی فهیمی درک داشته باشه وقتی از کنار این جوی آب متعفن عبور که میکنه بگه حالا بد نیست یک مشت از این بخوریم، یک کاسه از این بخوریم؟ چطور هیچ وقت به ذهن ما نمیرسه، به ذهنمون خطور نمیکنه؟ بلکه یکم سریعتر جو تندتر بریم که اینجا خیلی متعفن آبش. انبیا و اولیا هم این گونه هستن. وقتی کسی علم حضوری و شهودی به گناه داشته باشه، تخیل گناه ندارن، تا چه رسد به این که فعل گناه. وقتی تخیل گناهی نداشتن هیچگاه گناه انجام، چون گناه ابتدا با تخیل، تصور، تصدیق، عزم، جزم، اراده است، بعد فعل. هیچ کدام از این مراتب علمیش در مورد انسان کامل تعبو پیدا نمی کنه. گناه اگر بر اونها معنا داشته باشه، گناهان دیگری است که هم در دعای کمیلوک مکرر میخونید، هم در اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. خب اینا امیرالمومنین علیه السلام اون از وجه خضریش بیان میکنه. خب پیداست که یه چیزی هست ولی اینا رو ما دیگه نمیدونیم. ان کمال اونها، عبادت اونها مناسب با خودشونه، گناهشون هم مناسب با خودشون هست. بعضی هم که البته یه حرف درستری هم که جای دیگه خدمتتون عرض کردم اینه که اصلا این تعبیرهایی رو که گناه گفته میشه، گناه این معنی عرفی از اصلش نیست. حالا هر کدام رو پذیرفتیم خوبه. نمیشن که فرمول رسیدن به بندگی مطلوب چیست برای انسانهای عادی؟ فرمولش اینه: انجام واجبات، ترک محرمات و سلام. بقیه شو دیگه خوش بگذرونه. انجام واجبات، ترک محرمات، هیچی دیگه نمیخواد. فرمول برای آدم های عادی: بره خوش باشه، تفریح کنه، مسافرت بره، وسایل زندگیشو بخره، ماشین شو عوض کنه، کفش و کلاهش پیوسته عوض بشه، هر کاری میخواد انجام بده انجام بده، فقط واجب رو انجام بده، حرام رو ترک کنه. همین برجه میخواد بره میرسونهش. برای آنه، چون جمعیتی که جمعیت حاضر خانوم ها بیشتر هستن، ولی خانوم ها گفتن که وقتی که میخواد وارد آشپزخونه بشه، اولا وارد آشپزخونه بشه، تکیه بر این آشپزهای بیرون نداشته باشه، وارد آشپزخونه بشه، سلیقه‌ام به کار ببره، خوب غذا رو عمل بیاره، ولی وقتی تصمیم گرفته بره تو آشپزخونه بگه قربتم الالله. اگه گفتن احسن، گفتم برای خودشون گفتن، اونها عبادتی کردن با این احسن گفتن ایشون، اگه چی نگفتن، تشکر کردم نکردم، عبیرات در آوردن در نبودن. وقتی وارد آشپز کنی بشه بگه قربتن الالله، بویی وارد میدان جنگ با ابو سفیان شده است. با این نیت بره، اصلا آشپز کنه معراج رو خواهد داشت. با توجه به سخن جناب عالی، منت نهادن خدا خود دلیل است. این منت نهادن خداوند از سر چیست؟ اگه گفتین از سر چی، چنین باز علتش چیه دیگه؟ از سر ذات اوست. ذات خدا یعنی منت نهادن. منت غیر از این منت ما میگذاریم، منت ما یعنی این که یه لقمه نون، یعنی فرد دادیم میگیم خوب شد اون روز بهت دادم و الا مرده بودی، اینو بشکن منت. اون نه، منت خدای متعال یعنی این که کسی را طلب ندارد، استحقاق ندارد، استعداد هم ندارد. خدا هم استعداد بهش میده، هم استحقاق بهش میده، هم طلبکارش میکنه. اینو میگن منت. همین کاری که خدا انجام داد دیگه. خدا میگه که کسی که امر مرا گوش کند بر من واجب است بهش ببرمش. یعنی اول ما را هیچی نیستیم، وجود بهمون میده، استعداد بهمون میده، حقم برامون قائل میشه، بعد میگه الان من دیگه نمیشه شما رو بهش نبرم، واجب شده. اگه بهش نبرم چی نوری چنون میشه؟ ولی که چی نمیشه که؟ بنابراین منت خدای متعال عین ذات اوست، اقتضای ذات او کرم است. کرم با این منت خیلی تفاوتی نداره. کرم یعنی این که نه فقط استحقاق و نه فقط طلب و استحقاق و استعداد نداره، بلکه حتی تقاضا هم نمی کنه. نمیگه خدای لقمه نون بده، بهش میگه نون نمیخوای؟ این چی نمیگه؟ میگه نه نون میخوای، من میدونم نون میخوای، بیا این نونو بردار. علم نمیخواد. یه وقتی یکی کار میکنه عالم میشه، یکی دیگه مثلا زحمت میکشه، یه وقتی نه اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. خدا بهش که بعد من پیامبر رو میفرسته بهش میگه که اما یه دو تا کلمه درسم بخونی خوبه. میبینه نه نشی. میگه خب تو نمیفهمی، ذوق رو در دلش ایجاد میکنه، در وجودش ایجاد میکنه. میگه که یه نفر یه جایی گفته که اهل علم چنین و چنان هستن. میگه بریم ثبت نام کنیم. وقتی حرفشون درست بود، این شوقی که خدا از کرمش از منتش قرار داده است. چه چیز باعث میشه خداوند منت نهد بر بندش؟ که عرض کردم آیا خواست ما از خداوند سبب منت نهاده است؟ عرض کردم خدمتتون منظور از روز واجب است در چند روز محدود ماه مبارک رمضان چیست؟ آیا منظور فقط چند روز خاص است یا تمام روزهای ماه مبارک رمضان؟ نه، چند روز روزه واجب است در کل سال. اون چند روز کجاست؟ شهر رمضان. تمام روزهای ماه رمضان خب روزه روشن است. آیا آیه در هر سحر در دو دقیقه قبل از عزان گفته می شود؟ اینو سوال متوجه نشد. خب با تشکر. آیا افطار کردن با تربت امام حسین نیز در روایت وارد شده است؟ حداقلش گرچه در برخی از موارد مثل عید فطر اون افطار سفارش شده، اولین صبحانه‌ای که افطار حقیقی اونجاست، اونجا با تربت امام حسین سفارش شده. ولی اونی رو که در روایات مستفی است، اگر متواتر نباشه مستفی است، سفارش شده است که اگر دارید خرما، اگر ندارید شیرینی، هر چیزی شیرینی، یه شربتی مثلا، اما تربت سفارش نشده تا اونجایی که اطلاع دارم. حالا اگر باز کسی روایات رو دیده بفرمایید. خب سوال دوم اینه که کسب رضایت خداوند برتر از کسب رضایت بندگان خداست. با این حال آیا این امر استثناء دارد تا چه حدی؟ چون بندگان خدا هم جلوه های خدای متعال هستند. خب ببینید، رضای بنده خدا در رضای خداست. وقتی که اینا جلوه خدا هستند نمیشه رضایت، چون غیر از رضایت خدا باشه. پس هر جا که رضایت خلق در رضایت خدا جلب کنی رضایت شو، اما هر جایی که می‌بینیم که رضایت خلق در رضایت خدا نیست، اونجا جلب کردنش نه فقط واجب نیست بلکه خلافه. به تعبیر دیگه یه همونجور که فرمودید اینا جلوه خدا هستن. یه جای خدا می‌فرماید که رضایت این جلوه هامو جلب کنید چش، یه جا میگه که سرستن این جلوه من جدا کنید بازم چش. هر دوش دیگه وقتی اینا جلوه خدا هستن چیزی بیشتر نیستن. که یه وقتی کسی میگه که هوا این عکس منو داشته باش بچسبون رو دیوار، میگیم چسب چش. یه وقتی میگه که این عکسو بردار بنداز بده بازیافت تا تبدیلش کنم کاغذ کمه برای اینکه میخوان کارتون درست کنن دو مثلا تخم مرغ بذارن توش، اونم چش. بنابراین ما در جلب رضایت خلق تابع امر خدایی، خدای متعال اگر رضایت خلقونی جلب کنین جلبش میکنیم، اگر نه نه. در جایی که چی نگفته باشه جلب رضایت خدا بندگان خدا لازمه. گفتید که خداوند برخی از بندگان رو با رحم خود نگه می‌دارد، برخی رو نگه نمی‌داره و این به استعداد بندگان برمی‌گرده. به همون چیزی که در اون یکی از سوالات خدمتتون عرض کردم که اینها اصل مجموعه عالم هستی از اول تا آخرش اینا علم خدای متعال است. قبل از اینکه ایجاد بشه در جهان طبیعت، قبل از اینکه در عالم مثال و برزخ، قبل از اینکه در عالم عقل هیچ جایی اصلا وجود عینی و خارجی پیدا کنه، عین علم خدای متعال است. حالا اونجا چگونه تحقق پیدا کرده؟ اونجا هم تحقق پیدا کرده، نه اینکه یکی گفت خیلی خوب یه نفر میخوام بسازم به نام مثلا آیه شاهرودی، اینو چیکار کنم؟ این صبحش اینجوری باشه بعد از اینجوری. اینا عین ذاتشه. وقتی عین ذاتش بود نمیشه کمش کرد، نمیشه زیادش کرد. همه عالم هستی و خود خدا جمع بشن برای اینکه یک گوشه از علم رو عوضش کنن امکان پذیر نیست. من یه چیزی تو فرض متناس کنم که برخی از معاصرین گفتن که تغییر و تحول در اعیان ثابت امکان پذیر است و یعنی علم خدا هم تغییر پیدا میکنه و معنای بدا رو هم همین دونستن. اگر که این چیزی امکان داشته باشه امر دیگری است. اون به نظر میرسه که اون علم ذاتی و خدای متعال نیست، اون علم در مرتبه اولین تعین یا علم در مرتبه انسان کامل هست که ممکنه تموزیات بشه. به هر حال این که برخی انسان‌ها، برخی از موجودات درخت میشن، خب دیگه وقتی در علم خدا درخت بودن بعدم درخت بشه دیگه. این نمیشه بگه حالا من چرا مثلا اصل نشدم، اون یکی دیگه بگه چرا این نشه. هر کس همونی میشه که در علم خدای متعال بوده، ولی در مورد انسان و حالا بسیاری از موجودات دیگر هم با اختیار، یعنی الان در علم خدا هست که دقیقه بعدی من چیکار میخوام بکنم، چه کلماتی بیارم، ولی من الان برای خودم احساس میکنم که دارم کلمات انتخاب میکنم، فکر میکنم، به خاطر همین انتخابه، یه چیزی کم و زیادی اونجا بالاخره داره، توبیخ و تشریح، ولی این انتخابه و الا اون چرا که باید بشود در مرتبه علم خدای متعال هست. اگر منظورتان منظور از این استعداد چیست، اگر منظورتان اختزاعات اعیان ثابته است، رحم خدا و برکه رحم کنه و برکه دیگر چه معنی دارد؟ خب رحم هم اینطور دیگه چنان که عرض کردم خدمتتون، در مرتبه عین ثابت در یکی رحم است، در یکی رحم نیست، در یکی در مرتبه عین ثابت حضرت آدم آمده است که وقتی حضرت آدم رو چیزی تعلیمش میده، خدای متعال بهش میفرماید که یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم بگو که اینو یاد بگیرن. در عین ثابت ابلیس اومده که ان به اونی به اسماء هؤلاء، یا به ملائک اومده ان به اونی به من بگید تا ببینم شما حرف حسابتون چیه. همون اول دو جور گفته است، یه جوری به ملائک گفته همه دستباشون رو گم کردن که اگر به حضرت آدم میگفت تا قیام قیامت یک کلمه حرف نمیتونست بزنه، یه جوری به حضرت آدم گفته که اگر به ملائک گفته بودن همه اون سبون قدوس رو دوباره تکرار میکردن. این دیگه عین ثابتشونه، عین ثابت آدم بودن آن است در مرتبه ذات خدای متعال و بقیه همینطور. گفتید که پیامبر و امام نفسی نداشتن، نفسشان از بعد ورود به عالم طبیعت بنده آنها بود، پس ارزش بنده آنها نسبت به بقیه انسان‌ها که دشمنی دارن باید و زحمت بندگی کنن شاید ارزش کمتری داشته باشد. نه، شما اولا اینجوری ملاحظه بفهمید که خوبی، زیبایی، این حسن است و مقبول است و مطلوب است و لذیذ است، چه آدم بی زحمت به دست میاره چه با زحمت. کسی که همون اول که به دنیا اومده دماغش میزونه با اون کسی که مثلا میره دماغش اصلاح میکنه و چند میلیون تومان خرج میکنه، اون اولی میگیم اون که به درد نمیخوره اون اصلاح کرده رو نگاش کنی، این دماغ میزون حسن است، پسندیده است، یکی رفته خرج کرده درست کرده، یکی بی خرج درست کرده، تازونی بی خرج درست کرده مقبول تره، چون یکی گاهی بینیش میگیره، گاهی میتونه صحبت کنه، گاهی صحبت نمیکنه، گاهی نفس کشیدن براش راحت میشه، گاهی سخت میشه. اینجوری نیست که چون گل محمدی زحمت نکشیده بنابراین نگاش نکنیم، بریم بگردیم ببینیم کجا یه پشکلی پهنی تبدیل به یه چیز اون رو تماشا کنیم. گل تماشایی است، دوست داشتنی است، ولی از اول گل بوده. این اولا سامیه. انبیا و اولیا اگرچه نفس ندارن ولی طبیعت دارن، یعنی سختی رو میفهمن، تلخی رو میفهمن، مرارت رو، گرمی رو و مانند اینها رو. بنابراین وقتی که امام سجاد علیه السلام، پیامبر صلی الله علیه و سلم، امیرالمؤمنین علیه السلام و بقیه خاندان پیامبر آنقدر عبادت میکنن که پاشون متورم میشه، درد رو احساس میکنن، اون دردی رو کنه احساس میکنن. اگر ما هم حاضر باشیم درد رو احساس کنیم، من زمان نماز میکنیم. فکر میکنیم که مثلا کسی در یک شب، حالا در برخی از شبها 1000 رکعت نماز خونده فکر میکنی خسته نمیشه، کسی صبح رفته سر کار تا 8 شب فکر میکنی خسته نمیشه، خسته شده که مثل ما، اما در این حال که خسته میشه اما خستگی رو تحمل میکنه. بنابراین هر دو رو مد نظر داشته باشید که خوبی و حسن و جمال و ارزش این نیست که با زحمت به دست بیاد، بی زحمت هم به دست بیاد حسن یوسف حسن است اگرچه اصلا زحمت نکشیده. دیدین که چون حسن است همه دنبالش رو افتاده بودن، این هم برای زحمت ایجاد کردن. میخواستم بگم این که جرمی نکرده که بریم اونی جرمی کرده زحمت قیافش درست کرده اونو طلبش کنیم، این گونه نیست. اولا اینم ثانیه، زیرا ما همواره دیگه عرض کردم خدمتون، آخریش هم اینه، گفتید که اهل نهایت از انتهای راه اهل بدایت شروع میکنن، نفسی دارن که از ابتدای خلقتشون عبد بوده است، پس میتوانیم به نتیجه گرفت که مخلصین در شرط یکسان زندگی در دنیا با سایر بندگان نیستن، پس در انی بشر مثلکم چی میشود؟ خب همون که فرمود بشر مثلکم نگفت که دیگه جمیع الجهاد مثل شما هستم، که فرمود یوها الیه، من یه بشری هستم و وحی به من میشه، به شما نمیشه. همین تفاوت کفایت میکنه. به هر حال سختی ها و زحمت ها در دنیا دارن، چندین و چند برابر ما دارن. یه جای دیگری به یه مناسبتی نمیدونم کجا بود که در مورد سختی مصیبت بر خواندن پیامبر یه جمله گفتم و اون اینه که به خاطر ظرافت، لطافت، دقت، عظمت، بزرگیشون اون چیزهایی که برای من و شما سخته برای اون سخت نیست. اونا چندین سختی دارن. اولا برای خودشون مثل این که مثلا تو مناطق گردسیر مراجعه بفرمایید یا نگاه کنید، خودشون این خیالشون در هوای 50 درجه به راحت زندگیشون میکنن، اما در هوای 35 درجه باید یکی بادمون بزنه. خب این چقدر تفاوت داره؟ حالا اگر اون اروپایی‌ها که در هوای 35 درجه میمیرن، تعداد قابل توجهی، اونا وقتی میگن که جمعی از گرمی مردن، هوای گرمشون چقدر بوده؟ 35 درجه. در 35 درجه اونا میمیرن، ما نمیمیریم، باید خودمون رو باد بزنیم. یه دیگه هم نه، در هوای 35 درجه که نه 50 درجه کنار نونوایی تو زمین کشاورزی دارم کار میکنم. همین لطافتی که در بدن وجود داره در روح هم همین گونه است. لطافت روحی انسان‌های کامل، انبیا و اولیا و خاندان پیامبر علیهم السلام آن اندازه است که یک کلمه نازک‌تر از گل گفتن برای اونها سختی و گرفتاری داره، قد و اندازه ندارد. تا چه رسد به این که به همسرشون، به خواهرشون، به دخترانشون حمله کنند و اسارت ببرندشون، در حالی که در دنیا اسیر خیلی بردن و انقدر زنها رو کتک زدن که قد و اندازه نداره. که این اولین کتک که در عالم نبوده که 1400 سال مصیبت بخونیم، نه، اولین باره که انسانی با این عظمت رو کتک زدن و آخرین بارم خواهد بود. بنابراین بزرگیشون سبب میشه که سختی ها برای اونا خیلی بیشتره. این یک. دوم این که همین گرفتاری ها که برای دیگران ایجاد میشه، اون در کتاب های اول نمیدونم که سوم یا چهارم یا سوم دبستان بود میخوندیم که میگفت که من از بینوایی نیام روی زرد، روخ بینوایان یا غم بینوایان رو هم زرد کرد. انبیا و اولیا غم دیگران رو دارن. همین که میگم ما داریم گرفتاری میکشیم، اونا قصه میخورند و چندین و چند برابر. اگر میخواییم که تشکیل کنید، این که خودتون جای پدر و مادر برای بچه هاتون قرار بدید، یا اگه بچه نداریم برای بچه هایتون قرار بدید. و این که اگه بچه تون در زحمت باشه، شما چه حالی دارید؟ اینو هزاران برابرش کنید. اون انبیا و اولیا این گونه خواهند بود. غمی که انبیا و اولیا دارن هیچ کس در عالم ندارن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیت العظیم.